همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم
که باهاتون صحبت می‌کنم. آقای دکتر، من دو تا خواهر هستیم، 26 سال.
من کمی صدای شما رو اونقدر شفاف ندارم، اگر بشه نزدیک گوشی باشه یا بلندتر صحبت کنم. خیلی بهتر شد. ممنون. متشکرم.
بله، متشکرم. خواهش میکنم. بعد ما دو تا بچه هستیم. من 26 سال سن دارم. یه مدتی مثلا توی بچگی خلاصه کودک زیاد خوبی رو نداشتم، با توجه به اینکه پدرم مثلا یه خورده تنبیه بدنی ما رو میکرد یا مثلا یه اتفاقی به زندگی ما افتاده به تو اینا. بعد که بزرگ شدم اینا، الان شاگرد خیلی زرنگی بودم و اینا، دانشگاه قبول شدم، رفتم دانشگاه، ولی متاسفانه رشته بود که مثلا ریاضی بود خیلی سخت بود برام، به دلیل اینکه مثلا دچار تشتت فکری هستم، احساس میکنم نتونستم و رهاش کردم و الان اومدم و اینا. یه سری کاره مثلا خیلی علاقه من دارم، نقاشی و اینا، ولی متاسفانه هست مثلا میرم خیلی هم لذت من ولی نمیتونم ادامه بدم.
چرا نمیتونی؟ نه سب کنی، نمیتونم یعنی چی؟
یعنی
مثلا فرض کنی نقاشی شما لذت میبرید نمیتونی ادامه بدید؟ هیچ کس قبول
نمیرم یه ها این کارو فیل میکنم.
نه،
یعنی هر کاری رو، موسیقی رو مثلا، هر کاری رو خیلی شروع خوبی دارم ولی زود مثلا ولش میکنم که مثلا.
نه من حرفی ندارم. نه به بعضم توجه کنید، این که شما بفرمایید ولش میکنم کارو میفهمم، ولی این که بگید نمیتونم ادامه بدم، داستانه توانستن نتوانستن. مثل که شما بگم 10 متر بپرید بالا، میگید نمیتونم. ولی
شاید من بد صحبت.
نه نه بد صحبت نیست. نه سب کنید. اصلا قصه این نیست که شما خوب یا بد صحبت کنید، حتما درست و خوب صحبت میکنید. ببینید اینا دقیقا نشون دهنده است که چی در ذهن ماست. یعنی اینا اشتباهاتی نیست که اشتباهات لفظی باشه، من بخوام سش بگم سه شنبه بگم دو شنبه، این اونا نیست. اینا دقیقا نگاهی است که شما به دنیا میکنید که من نمیتونم. و حالا که 95% کسانی که میگن نمیتونم، اصلا مسئله توانستن نیست، مسئله نخواستنه. چون روزی که شما بفرمایید نمیتونم، شما دیگه هیچ مسئولیتی ندارید. من به شما بگم 10 متر برو بالا، یک ساعت نفس نکش، بگید نمیتونم، هیچ احساس بدی نمی کنید که من گفتید نمیتونم و نمی کنید. اما اگر من به شما گفتم که احتمالاً به اینجا یه زنگی بزنید، گفتید نمیتونم، این جز در موارد استثنایی معنی نداره، بنابراین شما نمیخواید. روزی هم که من شما بگیم نمیخوایم، معناش این است که اون وقت باید یه توضیح داشته باشیم که چرا. وقتی من بفرمایید که من کار نقاشی رو یا تماشا جیم ازش لذت میبرم بعد میذارم کنار، خب اونو میشه حالا بحث کرد که چرا، اگر پرسشتون اونه. ولی چون دارید درباره گزارش حال خودتون میگید، منم شما رو قطع کردم. به من بفرمایید خواهرتون چند سالشونه؟ شما که 26 سال.
منم یک سال نیم مثلا کوچیک‌تر.
بسیار خوب. شما چه مدتی از امریکا هستید یا هر جایی که زنگ میزنید؟
نه من ایران هستم.
شما از ایران دارید تلفن میکنید؟
بله.
میفرمایید. خب
بله. بعد الان دچار عدم تصمیم گیری هستم، یعنی دست به هر کاری رفتم که نمیدونم باید چیکار کنم، یعنی هی از این شاخه به شاخه به اون شاخه میپرم.
نه سب کنید. ببینید با علت داره ها. شما الان متوجه شدید چی فرمودی؟ نمیدونم چیکار باید بکنم. اصلا قصه نمیدونم نیست. یعنی مثل این که من به شما میگم نمیدونم خب نه من وسط 3-4 تا کار مردد هستم که خودم انتخاب کنم.
بله من علاقم از دست یعنی علاقم نه که از دست بدم، نمیدونم که اصلا با کدوم میتونم با توجه به اینکه رفتم ریاضی و ریاضی رو فیل کردم یعنی نمیتونستم واقعا ادامه بدم شاید این درس نمیتونستم حالا نتونستم نخواستم حالا نمیتونم چی بوده که نتونستم ادامه بدم ولی با توجه به اون بعد از اینکه دست یعنی احساس میکردم که وظیفه خیلی چیزی چون پدرم خیلی به تحصیل حساسیت داشت من احساس میکردم که وظیفه خیلی بزرگی برادرم است در هر کاری دیگه میذارم احساس
باز چرا بهتون میگم شما معلومه افسرده میشید از پا در میایید دست به هر کاری میذارم شما امروز که خواستید دستورتون رو بشورید نتونستید خواستید به دوستتون تلفن بگید نشد لباستون خواستید تن طور خب این همش کار دیگه آدمایی هستن که نمیتونن دست لباسشون تنشون کنن الان شما برید تو بیمارستانا یا حتا این کارم نمیتونن بکنن ببینید شما با این نگاهتون اصلا بذارید همین جا بیش از اینکه پیش بریم چون این مقدار چیزایی در ذهنتونه همینقدر که فرمودید پدر من به یه چنین چیزای علاقمند و دارم میکنم اولین و مهمترین دلیل برای آدمایی مثل شماست روزی که هدفهای من برنامه‌های من زندگی من به وسیله دیگران به من به نوعی تحمیل میشه اینقدر تحمیل میشه که برخی از وقت برای من داخلی و درونی میشه اما هیچ وقت واقعا از درون خود من نشئه و سرچشمه نگرفته من همیشه اون رو به عنوان یه تحمیل و غالب اوقات اگر یه مقدار مسائل مشکلات دیگری داشته باشم همیشه باید ازش فرار کنم و بگریزم این درست مثل این که به من بگن بیا شکنجه بشم خب من دنبال بهانه میگردم نشم دیگه بعدم اگر از وحشت این که اگر شکنجه نشم شکنجه بیشتری میشم میرم جلو همینقدر که دیدم میشه بیرون آمد و ضمناً درد این شکنجه زیاده کنار میذارم بنابراین یه دلیل این که آدما در زندگیشون مثل شما کارا رو شروع میکنن یا اولش هم شاید خوششون بیاد و براشون خوب و جالب باشه بعدن رها میکنن دقیقاً این کاری نیست که خودشون انتخاب کردن این کاری است که بهشون تحمیل شده و ممکنه که برخی از وقت بکنن این انتخاب خودشون ولی انتخاب خودشون نیست و الان شما دقیقاً همونو میفرمایید پدر شما خیلی علاقمند به تحصیل ایشون برن درس بخونن به شما چه ارتباطی داره یعنی ببینید وقتی که شما نتونید خواسته خودتون رو از خواسته پدرتون برنامه‌هایشون رو از برنامه خودتون هدف‌هایشون از هدف‌های خودتون جدا کنید شما تبدیل میشید به یه آدمی که خودتون هم خودتون نیستید
دوستان من که جدا کردم توی یه سنی جدا کردم توی یه سنی وقتی دیدم که واقعا نمیتونم مثلا زیاد رو مثلا پایستم گفتم نمیتونم اومدم درسته اون چیزا همه رو ویل کردم یعنی گذاشتم ولی الان تو آیندم تو همه چیم تو ازدواجم تو مثلا خواستگاری که میشه تو همه چی اصلا هیچ یعنی یک چیز همه چی برام شبیه یک توده شبیه یک ابره هیچ چیز اصلا من یه دید خیلی کلی نگری پیدا کردم واسه هیچ چیز نمیتونم دقیق بشم یا یعنی نمیتونم علایقمو از هم دیگه تشخیص بدم قدرت تشخیص دارم یعنی من یه شاگرد خیلی دارم میدونستم هدفم اینه درستم اینه مادرم نوزده خورده‌ای بوده وقتی توشون درس میکنم خلاص خیلی چیزا رو داشتم خیلی با توجه
به ببینید باز رفتید تو این که مثلا نیست که اون که شما میدونستید هدفتون این که دکتر یا مهندس بشید درس میخوندید مثل این که شما زندگی رو پیدا کردید باز شما به خاطر همون فشار پدر آنگونه که خودتون گفتید فکر کنید همه زندگی درس همه زندگی درس نیست درس و ای بس و برخ از خود یه انتخابی است که آدم میکنه میره تموم میشه میره در حالی که شما هر روز وقتی میشین پای تلویزیون باید انتخاب کنید کدوم برنامه رو میخواید ببینید یا با دوستتون چه حرفی بزنید یا نزنید اینها مسائل شما نیستن ببینید شما یه دنیای بسته کوچکی داشتید و در اون دنیای بسته کوچک مسئله درس مهمترین موضوع بوده با توجه به انتظار خانواده یا پدرتون خب اون درس رو خوندید ولی چون تحمیل خارجی بوده یه دلیلش بعد از این مدتی که شما احساس کردید نه ایشون اون قدرت رو داره که واقعا هم هیچ کس نداره نه ضعف رو شما دارید که کمی بر اون فائق آمدید کنار گذاشتید ولی بعد به صورت‌های دیگه در جای دیگه دارید همون کار رو انجام میدید و بعدم حالت گفتگوی شما کاملا نشان دهنده از یه عجله و شتاب و یه نگرانی و یه احساس بدی است که راجع به خودتون دارید بیاد دونه دونه بدون که من رو هم گرفتار همون مشکلی کنید که خودتون گرفتارشید به من بگید الان همین امروز تو زندگی شما مهمترین موضوع یا مسئله چه هست در موردش کجا شک و تردید دارید تا خیلی راحت من به شما بگم در بیشتر موارد اصلا انتخاب شما حتی به دقیقا احتیاج نداری راجعش فکر کنید ولی حالا بیایید اون چیزی که الان مسئله و مشکل شماست که وسطش موندید و اون حرفایی میزنید که میتونم بفهمم تو مثلا چه
بعد از میخوام مثلا اینه که من الان خودم تدریس میکنم با توجه به اینکه ولی ریاضی رو ول کردم ولی خودم تدریس ریاضی میکنم یعنی زندگیمو اینطوری میچرخونم خب بعدش هم اینه که حالا از یه طرف دیگه نمیدونم که آیا میتونم اینا ادامه بدم، با توجه به اینکه من مدرکمو نگرفتم و خصوصی تدریس میکنم، کارم خیلی خوب شده، یعنی همه راضی هم. مثلا میرن و شاگردای دیگه شاگردای دیگر معرفی میکنن، این نهایت تعداد شاگردام همینجوری داره تصاعدی زیاد میشه. خب تو خیلی انرژی میذارم برای بچه‌ها اینا، ولی با توجه به این هنوز من اصلا نمیدونم که آره بعد چی کار کنم، یعنی راه ادامه میدم، نه یه مدت رفتم مثلا رشته یاد گرفتم.
صبر کنید همینجا شما خیلی راحت میتونید بگید که اولا این کار رو به عنوان یک کار برای بیشتر یا همه زندگیتون دوست دارید یا نه.
من احساس میکنم خیلی باید، یعنی به طور مدت طولانی خیلی فرسایشیه.
پس بنابراین این یک کاریست که به دلیل اینکه فکر میکنید فرسایشیست، معناش این است که در انجام شما رنج میبرید.
یه جورای لذت هم میبرم، خب بخاطر اینکه وقتی که مثلا دانش آموزان یه نتیجه خیلی خوب میگیرم من خیلی خوشحال میشم، یعنی واقعا خوشحالم میکنه، یعنی واقعا از اینکه مثلا بچه‌ها زنگ میزنن تشکر میکنم من خیلی حسم خوب بهم دست.
خیلی خب، آخه ببینید عزیز، این درست پس این است که شما 100 ساعت اینجا کار کنید بهتون یه تومن بدن یا یه بستنی بهتون بدن. مهم مقایسه هاست. شما که ریاضی خوندید مسئله اصلی همیشه احتمالا و اندازه هاست. شما میتونید 1000 نفر عشب شما برید آخر کار ازتون تشکر میکنن، نمی کنن. آخه مسئله این است که شما این کار نخواهید کرد به خاطر اون تشکر که آدم زحمت و رنج.
کار اون کارو مثل ول کردم کار تحصیلمو، ولی الان که احساس میکنم یه جوری مثلا این داره در بقیه افراد نتیجه میده، شاید این احساس لذت دادن میده، نمیدونم.
در واقع اینا که از اینا که مسائل سطحی بی خود، اینا یه توهمی راجع به شکست اونجا دارید، یه توهم دیگری درباره پیروزی اینجا دارید، نه اون شکست بوده نه این پیروزی. اینا اصلا به همین جد است که نه خودتون بازی ندید. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر تو همین زمین یا هر مورد شما دلتون خواهد انتخاب کنید با هم با خاطر آسوده صحبت کنید. بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمت رو شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدند بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12:00 تا 1:00 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید. جانم بفرمایید.
می‌فرمایید.
ببینید عزیز، بیاد شما الان یه موضوع رو، اگر موضوع تحصیلتونه اشاره کردید به کارتون یا ازدواجتون، این سه تا موضوع مهمه.
در کل عدم تصمیم گیری دارم. در کل اصلا میدونید افکارم رو نمیتونم سازماندهی کنم. این مشکلم الان در هر زمینه نمیتونم یک در مثلا.
الو.
الو.
بفرمایید، من میشنومتون. نمیدونم صداتون یه ذره قطع
شد. اصلا من نمیخواستم که دوباره از تلفن منزل تماس بگیرم. نمیدونم حالا امکانش هست یا نه. برای من دوباره تماس میگیرم. اگر قطع شد که من دوباره تماس میگیرم.
نه ببینید عزیز، من چون ممکنه نمیدونم بعدنم که نمیتونید بشنوید اگر از ایران تلفن کنید، مگر از طریق اینترنت ما رو بشنوید. چیزی که هست این است که شما این موضوع رو وقتی به این صورت در میارید بیشتر خودتون رو گرفتار میکنید. مسئله عدم تصمیم گیری نیست. شما ممکنه و راحت هم بتونید تصمیم بگیرید، ولی بعدم با تصمیمتون راضی نیستی و اون دلایل خاص خودشو داره. شما ممکنه فکر کنید که این لباس بپوشم یا اون لباس. شما که میتونید بگید من گرفتار تصمیم گیریم. خیلی از اوقات هم اولا میشد انتخاب کرد، ولی بعد از اینکه انتخاب کردید میتونید ناراضی باشید و اون دلایل دیگری داره. مسئله تصمیم نگرفتن دلایلش معمولا چند چیزه. یک، اصولا اصلا تصمیم من نیست، این تصمیم به من تحمیل شده. دو، من از اشتباه میترسم. سه، من از شکست میترسم. چهار، من از حرف مردم میترسم. بنابراین دلایل اصلی و اساسیش از اینجاست. اما بعد از اینکه شما
تصمیم به نفس خودم از دست دادم.
نه ببینید، اینا لغت‌ها به درد نمیخوره. اینا مثل اینکه بگم من انگیزه برای زندگی ندارم، معنی نمیده این حرفا. اینا فقط موضوع به صورت دیگه آوردن. درست پس که شما بگید به جای اینکه بگید مرد، بگید انسان مذکر. انسان مذکر با مرد همونه. حرفی نزدید. این توش اطلاع تازه‌ای نیست. اعتماد به نفسم از دست دادم یعنی این حرف اگرم درست باشه، ولی میدونید اعتماد به نفس آدم از دست میده، اون حرمت نفس. اعتماد به نفس فقط مثبت و منفی. حالا با اون بحث کاری نره. اعتماد به نفسم از دست میده، خب همین معناش اینه که از اشتباه میترسم، از شکست میترسم، از حرف مردم میترسم. این اصلا زندگی من نیست. بعدم برخی از خود من همه چیز رو میخوام. من وقتی که میخوام این غذا رو سفارش بدم، میخوام اون چهار تا غذا رو هم داشته باشم. بنابراین من مشکلم تو تصمیم گیری نیست، مشکلم تو زیاده خواهی منه. یعنی من رفتم توی رستوران، میگم نمیدونم چی باید قصه ها، نمیدونم نداره. اگر واقعا سر این موضوع مسئله دارم، صرف نظر از اون که نمیخوام یه غذایی سفارش بدم بعد ببینم یه غذای دیگه خوشمزه تر بود، خب نشون دهنده این است که من تو زندگی یه مقدار پرتوقع و پر انتظارم. یعنی چه؟ خب من یه غذا سفارش هم میخورم، اصلا به غذای دیگه نگاه نمی کنم. حالا غذای دیگه اگر سفارش میدادم کمی خوشمزه تر بود یا احتمالا بهتر بود، خب حالا این دفعه ندادم. ولی به خاطر این که اشتباه شده، که اولا اشتباهی هم نشده، من خبر نداشتم. من بر اساس علم و دانشی که داشتم فکر کردم این غذا بهتر از اون غذا، حالا تو این رستوران اون غذا خوشمزه تر. یا بعد از این وقتی غذا آوردن دیدم دوست من داره این غذای دیگر رو میخوره، فکر کردم اون خوشمزه تر. خب خیلی از قول مثلا دلیلش همینه. ما همیشه اون چیزی که مربوط به متعلق به خودمون هست اونقدر خوب نمیدونیم. به اصطلاح میگیم چمن همسایه سبزتر یا مرغ همسایه قازه. خب میتونه اصلا دلیلش این باشه. من یه آدم خشمگین طلبکار ناراضی ام، هیچ ارتباطی هم به تصمیم گیری نداره. البته همونطور که شنونده خوب ما گفته بودن، علت اصلی و اساسیش این بود که کارشون که از ایران تلفن میکردن تمام شد. حالا شاید از طریق اینترنت منو بشنون. این موضوع بسیار ساده ای هست. یعنی مهم این است که ما برخی از اوقات بلند و آشکار جلو آینه بشینیم و با خودمون حرف بزنیم و بعد از اینکه تفکیک کردیم رفتم متوجه میشیم مسئله من اینه که از اشتباه میترسم. من از اینکه خطا بکنم حساسم. من یاد نگرفتم که اشتباه در بیشتر موارد تنها راه آموختن و تنها راه پیشرفته. شکست عادی است. شکست مالی کسی است که درگیر یه مسابقه میشه که اگر بقیه قواعد رو رعایت کنن و اگر قواعد و قوانین عادلانه و منصفانه باشه یا به هر حال چیزی است که پذیرفته شده، وقتی من شکست میخورم یعنی یا دیگران بهتر بودن یا من عیب و ایرادی داشتم. در خصوص بهتر بودن دیگران من کاری نمیتونم بکنم، برای که دیگران بهترن. در خصوص عیب و ایرادی که من داشتم، این عیب و ایراد رو کوشش میکنم خودم به طریقی و یا به گونه‌ای درستش کنم. بنابراین بسیار طبیعی است که مسئله رو با یه ذره توجه میشه روشن کرد و بر اساس اون روشن بودنش میشه به نتایج مطلوب رسید. حالا اگر شنونده خوب عزیز ما روی خطش فوردند و خواستن صحبت کنن، دنبال صحبتون چون از ایران بود ادامه میدیم، ولی من چون ترجیح میدم که همیشه با شنوندگان صحبت کنم نه با شنوندگان فرضی، اجازه بدید که از شنونده عزیز دیگری که روی خط هستن خواهش کنم که مطلبشون رو مطرح کنن. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بفرمایید.
من مردی هستم 45 ساله و متاسفانه موضوعی که برای من پیش اومده اینه که پدر من که 77 سالشه و نزدیک به 42 ساله که به سختی با بیماری عصبی درگیر هست، مدتیه که دیگه واقعا از کنترل خارج شده.
مسئول از بیماری عصبی چی هست عزیز؟
من منظور افسردگی شدیده و نزدیک به 10 دفعه شوک الکتریکی هم ناچار شدیم پناه ببریم و به طوریه که مثلا از صبح که بلند میشه دکتر متخصص بهش مسکنهای قوی داده، زنکس میخوره و متاسفانه الکل هم به طور شدید استفاده میکنه.
ببخشید پدر اینجا هست؟ کجا هستی؟ چون از کجا تلفن؟
پدر من مرتب میارمش امریکا، ولی خب امریکا بعد از چند ماه میگه میخوام برم ایران، یا میره ایران بعد از یک سال میگه میخوام برگردم امریکا. الان ایرانه و یک حالت چیز پیدا کرده، یه حالت خیلی اگریسیف پیدا کرده.
من متوجه هستم. واقعا من یه دلیل دارم. یه دلیل که وقتی بیماری با اون شدت و داروش، البته نمیخوام وارد بحث دارو بشم، ولی زنکس خب معلومه که این کار درستی نیست. حالا این که به شوک الکتریکی دادن در ایران دادن، اینجا که ندادن.
3 دفعه در فرانسه و بقیه در ایران.
خب میفرمودید. حالا میشه ازتون همجاتون بچه حرفتون رو بزنید چون میدم چه خبر هم.
بعد الان میگم به یه حالت خیلی اگریسیف پیدا کرده که تمام نزدیک مثلا 10-15 نفر خانواده رو بهشون حمله کرده و خانواده داره اصلا دیگه گفتیخته میشه و من نمیدونم که چه کار بکنم.
شما چرا فکر میکنید، بذارید سوالی که میخواستم، شما چرا ایشون در حالی که شرایط خوبی ندارن و حالشون خوب نیست وقتی که از ایران تلفن میکنن میخوان مثلا بیان اینجا، شما میاردشون اینجا؟ خب ببینم شما در کجا در ایران.
من فکر میکنم که مثلا اگه اینجا باشه به هر حال مثلا هر کاری که بکنیم، من فرزندشم، من میتونم درکش بکنم بهتر از اینه که مثلا با یک نفر دورتر تو خانواده این رفتار رو بکنه. من یه مقدار میتونم کمکش کنم.
آخه این چرا ما باید فکر بکنیم که یک کسی به جای اینکه یک کمک بشه و معالجه بشه، که البته شاید برخی از اوقات نشه، و دو در شرایطی بذاریم که به هیچ کس آسیب نزنه انتخاب کنیم به کی آسیب بزنه؟ این چه ضرورتی داره؟ یعنی ببینید یکی از گرفتاری‌های ما همین باورهای عجیب و غریبمونه دیگه. یک کسی از یه، من نمی‌دونم بیماری پدر شما چه هست، برای که اون خیلی مهمه، ولی فرض بفرمایید چون یکی از بیماری‌های مشکل و یا غیر قابل معالجه یا شاید بعضی از اوقات قابل کنترل رو داشته باشه، خب در یه همچین شرایطی من و شما که قرار نیست به صرف این که ایشون پدر یا مادر ماست یا پسر یا دختر ماست، فقط ببینیم کیو کمتر رنج میده و بذاریم اونو رنج بده، در حالی که معمولا برای خودش هم هیچ فایده ای نداره و غالب اوقات به خاطر این رنجی که به دیگران میده، اگر در مرحله ای از هوشیاری باشه، همونی که اصلا بهش آسیب میزنه. بنابراین وقتی که شما استدلالتون برای من اینه، نه اینکه اعتراضی دارم، می‌خواستم ببینم شما چگونه فکر می‌کنید. یه پدری داری در ایران، شرایطی باید براش فراهم می‌کردید که حداقل آشنان رو اذیت نکنید. چرا باید مادر شما رو یا پسر عموی شما رو یا دختر خاله شما رو اذیت کنه؟ چرا شما باید بگید به جای اینکه اونا رو اذیت کنم بیا اینجا منو اذیت کن؟ من پسرتم، ما اومدیم تو این دنیا که چون پدریم یا پسریم یکی به خاطر ما رنج ببره. اون نگاهی بوده که بسیاری از اوقات از دل تاریک تاریخ میاد که زندگی رنج فقط حالا یه ذره باید کم و زیادش کرد، ولی ترش نشد لذتیست نشادی. هیچ وقت تشخیص دارن که پدر شما بیماریشون چیه؟
والا به طور دقیق که واسه من توضیح ندادم، ولی آقای دکتر نمیدونم تا چجوری بهتون بگم، یه حالت دونکیشوتی پیدا کرده و مرتبا برای خودش دشمنای خیالی درست میکنه و میگم یه حالت اگریسیو هم پیدا کرده.
خب اون وقت به من بفرمایید یا مثلا چیزی رو میبینن که بگن میبینن، یا فقط حدس میزنن یه دنبال توطئه هستن یا آدم‌ها رو میبینن؟
دنبال توطئه هستن. شب میخوابه صبح بلند میشه میگه نام فلانی $500,000 منو
خب خب یعنی بدون هیچ پایه و مایه این حرف خب
بدون هیچ پایه و اساسی باز.
خب شما با یه بیمار روانی رو برو هستید عزیز، بیمار روانی رو که مغزش نمیتونه گزارش واقعیت رو بده، بنابراین نمیشه باشه برخورد عادی داشت و نمیشه وارد زندگی عادی کرد.
یعنی من چه کار میتونم بکنم؟
ایشون رو میتونید یه جایی بگذارید ازشون محافظت کنن، همین دلیل نه در ایران هم بکنید. یعنی ببینید عزیز، ما تو زندگی برزم توجه کنید، ببینم یه ده یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، لطفاً هر جوری میخوان نگاه کنن. متاسفانه من در کار روان درمانی و تراپی با دو سه تا موضوع روبرو شدم. یک، بسیاری از این مواظبت و مراقبت ها ریشه اصلی بیماری است. دوم، بسیاری از این مواظبت و مراقبت ها سبب تشدید بیماری است. یعنی فرض بفرمایید شما پدر رو بیارید به خانه خودتون، خب و بعدن اینجا خب شما یه ظرفیتی دارید، فرضاً بریم ما بگیریم، حالا اصلا کاری به زندگی شما ندارم، ولی یه زندگی معمول
درست.
شما ازدواج کردید، دو تا هم بچه دارید، خب
بس.
پدر شما وقتی تو خانه شما میاد، همسر شما و بچهای شما رو یه جوری آزار میده، اذیت میکنه، خودش هم اگر بگیم اصلا نمیفهمه که خب باید حتما گذاشتش، هیچ چیزی نمیفهمه، دلیل نیست که فکر کنیم ما پسرشی یا ما پدرشی بذارش اونجا، ولی اگر به من بفرمایید که کمی متوجه است و میفهمه، معنای دیگه این موضوع این است که به هر حال وقتی میونه دیگران رو اذیت میکنه و آزار میده و همه گونه اون رو با تمام وجودش حس و احساس بره، معمولا هم چه آدمایی هم که نه کاری دارن، نه برنامه‌ای دارن، نه زندگی دارن، نه هدفی به اون صورت مشخص و معین دارن، نتیجه است که رنج میبرن، همین سبب میشه که بیماریشون چند برابر بشه. در حالی که خب در حالی که اگر این آدم رو شما یه جایی بذارید که ازش محافظت و مراقبت بکنن و نگرانه این بیماری فرهنگیمون نباشید که دیگران راجع به شما چه قضاوت و نظری میکنن و فرض اون دیگران بیمار این است که شما بیارید زندگی زناشویتون رو به هم بریزید، دو تا بچه‌تون رو بیمار کنید، برای پدرتون فایده نداره. باز به عرضم توجه کنید، بسیاری از اوقات مواظبت و مراقبت این آدما وقتی از یه مرحله میگذره در خانه باعث تشدید بیماری و حتی عدم موفقیت در معالجه شونه. علتش هم این است که اون روابط و مسائل ذهنیشونه که اونا رو به اینجا رسونده و بعدم مخصوصا وقتی که الان درست مثل شرایطی که فرمودید در ایران مثلا دیگران رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، واکنشایی رو به دنبال داره و گرفتاری هایی رو، و در تمام اینا فرض اینه که ما یه آدمی داریم که بیماره و به حریم حقوق خودش و دیگران تجاوز میکنه، ما فقط میایم ببینیم که چگونه میتونه به حریم حقوق خودش یه ذره به نظر ما کمتر و به حریم حقوق به جای که این آدم رو اذیت کنه بره اون آدم رو اذیت کنه، به جایی که تو ایران اذیت کنه بره تو امریکا اذیت بکنه. خب یکی بر نمیگرده بگه که وقتی که این کار فایده ای نداره، اوضاع هم در بیشتر موارد بدتر میکنه، چرا یه دو آدم بیگناه باید آسیب ببینن برای کی دیگه دیوانه است؟
بله.
بعد اسمش رو بچه شما بذاریم که این مادر منه یا پسر منه یا دختر منه، خب هر کس. یعنی ببینید برخورد ما با بیمار قرار نیست باشه، با بیماری باید باشه و این بیماری چون حاکمه بر اون آدم، شما با بیماری باید بجنگید، نه با بیمار که پدرتونه. بسیار خوب، پدر شما بیماره، ازش در یه حدی مراقبت کنید، جایی میذاریدش ازش مراقبت کنن، این که تلفن میکنه من میخوام بیام بی خود تلفن میکنه، و بعدم اونجا هم کسی رو نگذارید که اذیت بکنه، یعنی اونجا هم روابط رو باید به صورتی درآورد و هر وقت هم که لازمه از امکاناتی که از حال وارد بحثش نمیخوام بشم استفاده کرد. من متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها رو تو این شهر داشتم که زندگی زناشویی از هم پاشیده شده، واقعا به اون دلیل اصلی، بچه‌ها از پا در اومدن، هزاران گرفتاری پیدا شده برای اینکه یه آدمی لج کرده گفته این مادرم، این پدرم، این پسرم، این دخترم. ما که اینا که معنایی ندارن، اینا وقتی معنا دارن که سر جای خودشون باشن. چشم من وقتی توی صورت من جا داره، اگر چشم من پشت پای من بود جایی داشت؟ اگر دماغ من رفت سر چسبید به سقف سر من، من باید همچنان بگم این چون دماغ منه باید همونجا باشه؟ خب اولین کاری که میکنم جراحی میکنم، از اینجا برش میدارم. من اصلا تعجب میکنم چرا هنوز باید یه بحثای عجیب و غریبی که ناشی از وحشتمون از عمق تنهایی و بدبختیمونه تو زندگی ما ملاک انتخاب اون باشه. خیلی راحت و آسوده با مسئله به عنوان یه پزشک برخورد کنید، حداقل آسیب حد اکثر فایده، مثل هر کار دیگه تون که میکنید، انتخابی که میکنید، زندگی که میکنید، یه مشورت کامل بکنید که این بیماری چه، به صورتی که شما میفرمایید پدر شما میتونه بیمار اسکیزوفرنی باشه، پدر شما میتونه حالتهای بیمار اسکیزوفرنی با شرایط پارانوید باشه، پدر شما میتونه پارانوید دیسوردر داشته باشه و یه توهمات و تصوراتی که همه در حال توته و نقشه و اینا هستن، و بعدم این آدم ها بعضی از اوقات میتونن خطرناک بشن.
بله،
بله،
ما الان به اون مرحله ما رسیدیم.
بنابراین اصلا بذاریدشون توی محیطی و بگذارید که حداقل ایشون کسی را اذیت نکنه، و اصلا هم گوش به این تغییرات حالاتشون و بازیاشون ندید، برای که متاسفانه بنده با ده ها و صد هاش روبرو بودم، به دلیل خشمشون، به دلیل قهرشون، به دلیل کینهشون، و غالب اوقات به دلیل باهوشیشون یه توانایی هایی دارن که همه رو بتونن به یه نوعی به هم بریزند و دستکاری کنند و هر زمان لازم شد کوتاه بیان، هر زمان لازم شد بلند بیان، و اصلا شما نمیدید چیکارشون باید بکنید. ولی من
بله درست همین حالته.
من شما که تو این دنیا نمی بینیم صبح تو غروب بینیم یکی امروز صبح پا میشه کیو چاقو میزنه اون رو ببریم بیمارستان. خب از اول جلو چاقو زدنش میگیم. به نظر من یه مقدار در این گونه موارد واقع بین باشید، فکر کنید که چه کاری صلاح بقیه است و صلاح خود آدمه. باز جمله رو تکرار میکنم، در بیشتر موارد این نوع مواظبت و مراقبت ها و این رفت و آمد ها هیچ فایده ای نداره. یعنی شما هیچ کمکی به ایشون نمیکنید، بلکه خودتون و بقیه را اذیت میکنید. بله، و اگر شما خانواده ای دارید تو گروه به شما مرتبط و وابسته هستن، شما به همه اونا به حریم حقوق اونا تجاوز میکنید. بعد یه استدلال که پدرمه، خب پدر من مادام که رفتار پدرانه داره، رفتار اخلاقی انسانی داره، نیاز فیزیکی و مالی و مادی داره، من همه کار براش میکنم. ولی من پدرمو نمیارم
تو همه اونا رو من تامین کردم و هرچی تامین میکنم بیشتر میره مرحله بالاتر.
به نظر من ببندید، یعنی یه شرایطی به وجود بیارید که این ارتباط رو قطع کنید، برای که ایشون با توجه به سنشون فقط میتونن بدتر و بدتر بشن عزیز. اصلا امیدی هم به بهتر و بهبود نداره، فقط داروها و شوک الکتریکی برخی از اوقات برای مدت کوتاهی میتونه ایشون رو از کار بندازه و یه مقدار آسیبش رو به خودش و دیگران کمتر کنه. به همین جهت است که تو اون مسیر از یه پزشک خوب تو ایران استفاده کنید که یه ارزیابی بکنن ببینن صلاحشون چی است. فعلا خانواده و زندگی و فامیل رو به هم نریزید و بی خودی هم فکر نکنید بار گناهی دارید. هیچ بار گناهی ندارید. ما قرار از خودمون و دیگران محافظت و مراقبت کنیم. ما به خاطر اینکه این پسر منه یا این پدر منه نباید اجازه بدیم زندگی 10 تا 20 آدم دیگر رو به هم بریزه. مسئولیت اونایی که ما انتخاب کردیم با کیه و علاوه از این طریق من چی رو ثابت کنیم؟ بازم جملهمو تکرار میکنم، برای خود اون آدما مفید نیست. اون آدما ممکنه اول یه بازی در بیان، بعد از یه ما دو ما یه گوشه میگیرن میشنن دیگه، ببینن کسی گوش برشون نمیده، در یه شرایطی هستن، اونا هم احتمالاً نه اذیت میشن نه اونقدر آسیب میبینن نه اونقدر آزار میدن و آسیب میزنن. برای یه دادن بیگناه مظلوم رو کردم دست یه کسی که بیماره نمیده. پس کنین پدر شما نبود چه میکردین؟ میذاشید بیاد زندگیتون رو به هم بریزه؟ نه، یه مقدار باید واقع بین بود و حتی اصول اخلاقی حکم میکنه که این مواظبت و مراقبت رو ما از مجموع و اون مجموعه داشته باشیم، نه اینکه فقط یک نفر رو اجازه بدیم بقیه رو آسیب بزنه. در گذشته ها وقتی که آدمی فرض کنین وبا میگرفت کنار میذاشتنش، برای که میوردن بقیه رو میکشت. ما که نمیتونیم بگیم ما حالا باید مهربون باشم به این آدم مهربونی کنم. 5 تا 10 تا دیگه رو که از اون بیماری میگرفتن بعد به 500 تا دیگه میدادن بعد نصف شهر رو به خاک و خون میکشید، اون موقع چی؟ آخه اینا که یه مقدار واقع بین باید بود، شعارگونه که نمیشه عمل کرد. به نظر من مشورت کنید، ولی اصلا در جهت این که ایشون رو محدود کنید خودتون رو اذیت نکنید. به هر حال براتون آرزوی بهتری
دارم.
تمنام کنم شنگرش من بعد از چند پیام با ما باشید.
کرویه BMW از شما دعوت می کند برای انتخاب جدیدترین و زیباترین مدل های اتومبیل های BMW از این نمایشگاه عظیم در سنتا آنا اتومال دیدن کنید. 1-800-675-4956. در کرویه BMW انواع مدل های BMW برای فروش و یا لیز در معرض انتخاب شما قرار داده شده و امکانات پرداخت ماهانه مستقیما از سوی BMW Financial Services به شما عرضه می شود.
سلام، من علی حسینیون مدیر فروش کرویه BMW از شما دعوت میکنم از نمایشگاه مجهز ما دیدن کنید و از قیمتهای ویژه لیز که برای این ماه در نظر گرفته شده بهره مند شوید.
1-800-675-4956 کرویه BMW بر اساس آمار سال 2006 مقام اول را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده است. کادر فارسی زبان و آگاه کرویه BMW مقدم شما را گرامی می دارد. کرویه BMW در سنتا آنا اتومال در تقاطع خیابان ادینجر و فریوی 55. 1-800-675-4956. 1-800-675-4956.
Crevier BMW, located at Santa Ana Auto Mall, 1-800-675-4956. Crevier BMW.
آقای حسین قاسمی در میرابنک با تخصص ویژه در دریافت بالاترین مبلغ در وام‌های پیچیده و مشکل تجاری و SBA تحت هر شرایطی وام آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، پمپ بنزین، کارواش و هتل را به تسویق می‌رساند. با حسین قاسمی، وام دهنده مستقیم در میرابنک تماس بگیرید و وام تجاری خود را همان روز به تسویق برسانید. 213-427-7908 میرابنک، عضو FDIC و ایکوال هاوزینگ لندر.
Thank you. Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز 19 فوریه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم همین امشب دوشنبه 19 فوریه در المپیک کلکشن. کنفرانس عشق و ازدواج، سخنی درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، همین پنجشنبه 22 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که یک شنبه 18 مارچ بعد از اینکه سخنی در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان منطقه نیویورک دارم درباره استرس منیجمنت، از ساعت 4 تا 9 سخنی 5 ساعته درباره سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness، در اینت گریت نک در منطقه نیویورک خواهند داشت. بنابراین سلامت روانی و خوشبختی یک شنبه 18 مارچ از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در اینت گریت نک. و روز شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهم بود. روز شنبه 24 از ساعت 2 تا 5 ما و فرزندانمان سخنی درباره پرورش، تعلیم و تربیت همه گروه های سنی، 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده. روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی می شوند و ساعت 6 تا 9 چگونه می توان خوشحال و خوب بود. 4 سخنرانی 3 ساعته در شهر تورنتو 24 و 25 مارچ. و بالاخره با آقای دوستان می رسونم که عازم یک سفر 12 روزه و 12 شبه در اروپا هستیم. کشتی از ایتالیا روم آغاز میشه 5 آگست و 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه رو دیدن خواهیم کرد. 12 روز و 12 شب هست، از 5 آگست تا 17 آگست و به هر حال فرصتی است به جهت دیدار عزیزانی که در منطقه اروپا هستن و جمعی هم که از ایران دارن تشریف میارن. به هر حال اگر مایلید در این سفر 12 روزه که از 5 تا 17 آگست در از ایتالیا روم آغاز شده و به اونجا خاتمه پیدا میکنه با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که میتونید سفر خودتون رو تا آخر اپریل هم اگر خواستید برهم بزنید و وجهی رو از دست نخواهید داد، ولی احتمالاً قیمت‌ها به گونه‌ای که هست با سرعت افزایش پیدا می‌کنه. دیگه تصمیم و انتخاب با شماست. 5 تا 17 آگست در اروپا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. من صداتون رو بلندتر داشته باشم ممنونتون میشم.
بفرمایید. حال شما خوبه؟
متشکرم.
ببخشید دکتر، من یک دختر 13 ساله هستم، از دالاس، تگزاس هستم. من مادرم و پدرم یه مشکلاتی دارم. خیلی وقته از سن مثلا بگم 15-16-17 خیلی از اون موقع تا حالا داره هی بیشتر و بیشتر سر میشه، به جای که مثلا یکم ایران بیشتر بهم بدن دارن هی رسکتر و رسکتر میشن و the relationship in the family is just falling apart.
خب من ممنون میشم اگر لطف کنی فارسی صحبت کنی چون شما ندرس. اوکی به من بگی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر 22 ساله دارم و یه خواهر 4 ساله.
چه مدتی است در امریکا یا دالاس هستی؟
من از 1999 از ایران خارج شدیم اومدیم به تورنتو کانادا.
یعنی تقریبا حدود 7-8 ساله.
خب. بله 7-8 ساله که از ایران خارجیم. الان 2 سالم هستش که در دالاس تکساس هستیم.
بله. اون وقت این محدودیت هایی که پدر و مادر برای شما قائل میشن تو چه زمینه ای هست؟
توی همه نوع زمینه های خیلی دوست. مثلا کاملا در طور به یک جنس مثلا با پسر یا این ورون ور رفتن، پای تلفن حرف زدن، پای کامپیوتر بودن و همه چی. یعنی واقعا میگم زندگی اینجا برای من خیلی سخت شده.
حالا بذار ازت چند سوال کنم. یک، شما از نظر مدرسه و درس کجایی عزیز؟ چقدر خوندی؟ دیپلمت گرفتی یا نه؟
نه هنوز، من کلاس 11 هم هستم.
چرا؟ چرا عقب افتادی؟
نه عقب نفتادم، 17 سالم هستم.
آه خب گفتی 18 سالمه به اون دلیل.
18
سالم هستم. جی پی ات چقدر عزیز؟
3.2.
وقت چی میخوای بخونی؟ چی کار میخوای بکنی؟
دلم میخواست خیلی، یعنی رویای و آرزوی من اینه که یک پلاستیک سرجن بشم. خیلی دوست.
خب اگر میخواد پلاستیک سرجن بشی با 3.2 که نمیشه شد.
بله نه، آخه من یک مشکلی هم دارم به خاطر اینه که یه ذره سلک آف کردم، به خاطر اینکه ما تازه 2-3 ساله که در آمریکا هستیم، یک چیزی که داره من اذیت میکنه و یعنی درس درست نمیخونم به خاطر اینکه giving up، دارم give up میکنم به خاطر اینکه من تا 2010 تا موقعی که 20 سالم بشه گفتن که از طریق کار بابام اومدم آمریکا، اگر از طریق کار بابام دارم کار ما رو برای ما درست میکنن. اگر گفتن که 2010 کار ما درست میشه، اگر تا اون موقع نشه، اگر یک سال یا نصف سال بیشتر طول بکشه، من نمیتونم سوشل سیکیوریتی بگیرم، بخواستم یه نصف سکولارشیپ میگیرم، نمیتونم یونیورسیتی درست درس بخونم، تویشنم خیلی بالا میره. الانم من میخوام برم کمیونیتی کالج تصمیم دارم که 2 سال درس بخونم، از اون بعد ترانسفر کنم به یونیورسیتی. به خاطر همین کامیزی کالج که میریم جی پی ای از زیرو شروع میشه، یعنی هر کاری که تو های اسکول کردیم، یعنی it doesn't matter.
نه من حرفتو میفهمم، ولی وقتی که آدم پایش خرابه، نه ببین اینا حرفا ظاهرا از نظر تو دلیله، it's a reason، از نظر من it's just excuse، یعنی بهانه است. یعنی چی؟ نه تو اگر به من ببین عزیز، تو اگر به من بگی که من نمیخوام چیزی بشم، خیلی خوب، ولی وقتی من میگی من میخوام برم یه جراح بشم، تو این مملکت برای که جراح بشی تو باید درستو جدی بگیری و این درس باید از دبیرستان شو. این که بعدن من میخوام برم درستش بکنم، از حالا پیام این است که نه. علاوه هیچ چه ارتباطی داره که تو 3 سال دیگه با تو احتمالاً چه میکنن؟ یک، اولا معلوم نیست چه خبر باشه از نظر سیاسی در جان، دو معلوم نیست از نظر حقوقی چه بشه، سه تا اگر 2-3 سال درصد رو خوب خونده باشی یه زمانی لازم شد راه حلای دیگه ای هم داری. بله که برام، ولی من که نمیتونم بیام بگم پایم و شالوده کارم رو خراب میکنم برای اینکه شاید بعدن خرابش بکنم، که اصلا هم نمیکنم. بله این یه چیزی نیست که تو مسئله داشت بشه از اون گذاشت. چون ببین تو داری از پدر مادری شکایت میکنی که مثلا تو رو میپذیرم، میگم نظر درست، ولی تو آیا از خودت مواظبت و مراقبت میکنی؟ حالا سال دوم من، چقدر درگیر ورزش و اسپورت؟
من در خانواده که بودیم مسابقه 2 بودم، یعنی توی کل تورنتو بین دخترها شده بودم نفر دوم، میدویدم. اینجا که اومدیم دیگه نه، دیگه علاقه خیلی دارم، به دویدن خیلی علاقه دارم، سپرینتینگ خیلی علاقه دارم، اما اینجا نیست. به خاطر اینکه وقتم میگیره توی مدرسه خسته میکنه.
تو مغازت اون where is your factory excuse factory، ببین باز دو مرتبه رفتی تو اون حرفو. اگه میخوای منو گول بزنی بگو، من هر چی تو بگی قبول میکنم. اگه با من آشنا باشی اصلا اینجوری نمیشه بحث کنی. یعنی چی عزیز؟ بله اصلا من قصدم از اسپورت بسیار خوبه، اینکه تو دو هستی، ولی توی ورزش‌های جمعی چی؟ این توی بسکتبال و فوتبال و نمیدونم بیسبال و بقیه اوناست ورزشی که به من تو میگه زندگی چه خبره. یه دختر دنیای امروز اگر میخواد زن فرد دنیای فردا بشه باید تو ورزش بشه، اصلا هیچ راه دیگه نداره. برای که اونجاست که بیش از همه بهش میگه طبیعت چگونه کار میکنه و آدم ها در شرایط یه مقدار تحت فشار و تنش چگونه عمل میکنن. هر کی میخواد بدونه چجوری باید زندگی کنه باید بره تو سپورت. ما مرای غیر از نیم و برای دخترها لازم تر از پسراست. برای تو دو سال میخوای اینم که ورزش. به من بگو که تو زمینه موسیقی و هنر و اینا چه میکنی؟
من موسیقی این تابستون دارم میرم کلاس گیتار. به گیتار خیلی علاقه دارم و در تازه که بودیم
فقط اگر من دستم به تو میرسید یک کتک مفصلی تو رو میزدم. حیف که دوری از من. یه چیزایی رو در ایران بودی در کانادا بودی، یه چیزایی هم در آینده خواهد بود. الان فقط اومدی از پدر مادر شکایت میکنی؟
نه به خدا در کانادا که بودیم فی شایر بودم
آکی
و فلوت و کلارنت میذارم فی ارکستر.
این دو سال اخیری که دالاس بودی چه کردی؟
هیچی، در دپرشن بودم به خاطر اینکه سال زندگیمو و دوستامو از دست دادم اومدم اینجا و اینجا خودم واقعا باختم.
حالا رفتی سراغ یه بازی دیگه. That's okay. دیدی که تو بسکتبال حریف من نمیشی، حالا رفتی فوتبال. ولی بهت میگم اونجا هم زورت به من نمیرسه. علتش این است که دختر خوبی هستی، اصلا این بازی ها داره. ببین عزیز لسن، تو اگر قرار باشه از خودت مواظبت و مراقبت نکنی، هیچ کس از تو مواظبت و مراقبت نمیکنه. تو اگر قرار باشه خودت به خودت نرسی، پدر و مادر تو تولید تو نقش اصلی رو داشتن، بعدم تو 7-8 سال اولم تو زندگی تو 60-70% نقش داشتن، حالا دیگه تموم شده. تو هستی که makes your life or breaks. اصلا نرو اونجا. اونا محدودت اگر میکنن میتونن اشتباه بکنن، احتمالاً هم میکنن. من بحثی هم با تو ندارم. اگرم لازم شه راجع به اونا صحبت کنم، ولی تو قرار از خودت مواظبت و مراقبت کنی. تو الان ببین یه دفعه اومدی وارد بحث دیگری شدی و اون این است که به خاطر از دست دادن دوستات، که میفهممت، خیلی هم معقول و منطقی است. آدم وقتی که مخصوصا از ایران توی سنی مثلا 8-9 سالگی بیرون آمده و رفته 5-6 سالی اونجا یه مقدار دوست برای خودش درست کرده، این شبکه دوستان بسیار مهمه و به همین جاست که وقتی از ریشه کنده میشی آسیب میبینی. حالا نمیدونم این تصمیم رو پدر و مادر عاقلانه گرفتن یا نه، آیا با موافقت و رضایت همه شماها بود یا نه، آیا صلاحتون بود که بیاید یا نه، اینا رو هیچ نمیدونم، ولی وارد اون بحثم نمیخوام بشم. ولی اولا شده، به هر حال اتفاقی است که افتاده و تو اگر یه مقدار مهارتی در جهت یافتن دوست و ایجاد ارتباط داشتی میتونستی دوستای پیدا کنی، همون اندازه که آدمای خوب در کانادا هستن در دالاس هم هستن و بنابراین اونجا در این زمینه هم به نظر میرسه موفق نشو. حالا الان پدر مادر توی رو میبینن که همه گونه مثل خورشیدی هستی که غروب کردی، نتیجتا به قول خودت افسرده هستی، صبح تو غروب پای کامپیوتر هستی، پای تلفن هستی، از نظر اونا ورزش نمی کنی، از نظر اونا اون جنبه اجتماعی رو نداری، با پدر و مادر در افتادی، اونا هم احتمالاً شاید هم اشتباه کنن، من نمیدونم، با تو در افتادن، آخر کار اونا در میتونن اشتباه بکنن، تو میتونی زندگی تو از هم بپاشی و به هم بریزی. You can ruin your life. تو فقط خودت، اونا دیگه نمیتونن. بنابراین تو بیا سهم خودت رو انجام بده. ببین عزیز، تمام ماجرایی که در خصوص انسان هست اینه که همه مردم دیگه دنیا وقتی من از 18 سالگی میگذرم خیلی 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 نقش داشته باشن که اصلا من قبول ندارم 10% تو زندگی من، معمولا کمتر از 5% آدمای دیگه تو زندگی ما کمتر از 5% تو زندگی ما نقش دارن، مگر اینکه شما برید کارتون بدید دست کسی دیگه. بله بنده میتونم با یک کسی زندگی کنم، با یک کسی ارتباط داشته باشم، اون 50% زندگی منو بچرخونه، خب علتش هست که من اختیارم دارم دست اون، والا من تو دنیای زندگی میکنم همینقدر که آدم در حدی مثل تو باشه 90% 95% زندگیش دست خودشه. حالا اینکه تو بری بخوای اون 5% و 10% عوض کنی که غالب اوقات هیچیشو نمیشه، دسترسی هم به اونا نداری، وقت تلف کردنه. من تو زندگیم یاد گرفتم برم سراغ 90% خودم، یعنی هر وقت دیدم مسئله و مشکلی دارم ببینم که این بیشتر تقصیر منه. اگر فرض کن آمدم این خونه رو اجاره کنم به $1,500، به من ندادن گفتن $1,800، به من دیدم نمیتونم $1,800 بپردازم، به جایی که بگم اونا چرا قیمت خونه رو بردن $1,800، چرا قیمت خونه یا اجاره خونه اینقدر گرونه، برگشتم به خودم گفتم ببین درآمد تو کمه، بنابراین برو درآمد خودت رو درست کن که دفعه دیگه این خونه اگر 1800 دلار 2000 دلار شد بتونی بگیری. چون روزی که تو زندگی آمدی گفتی این مسئول منم، تنها سازنده منم، چون بقیه به زندگی خودشون هم نمیرسن، چرا به زندگی من؟ فقط دیگران احتمالاً میتونن زندگی منو خراب کنن یا منو آویزون خودشون بکنن، ولی برای من دیگری کاری نمیتونه بکنه. نمیدونم شنیدی یا نه، اگر به لایسنس پلیت اتومبیل من نگاه کنی نوشتم since I lost hope I feel much better. من منتظر هیچ کس و هیچی نیستم، به همین جاست که چون منتظر هیچ کس و هیچ کسی نیستم گله‌ای هم از کسی ندارم. آدم ها اگر خوب کردن سپاسگزارشونم، اگر خوب نکردن و بد کردن همچنان هم متشکرم که رفتن.
درست.
چون بیشتر از یه دفعه بهشون اجازه نمیدم من اذیت کنن. یه دفعه میتونن اشتباه کنن، دو دفعه میشه، بعدش میگه آدم خداحافظ دیگه. من قرار هست که آدم ها رو تو ذهن و زندگیم ببخشم، ولی برم دنبال کارم، نه اینکه تو زندگیم و ذهنم اونا رو ببخشم بیارمشون دوباره من آسیب بزنن. بنابراین تو هم عزیز دختر باهوشی هستی، دختر کاملا باهوش و زبر و زرنگی هستی. اصلا من در جهت اینکه تو بتونی خودتو از این وضع در بیاری مشکل ندارم. تنها مشکل تو به نظر من این است که خشمگین و طلبکار و ناراضی. جان
خیلی ناراضی یه زندگی من اصلا تا رو نستنستم یه دقیقه بشینم بگم مثلا مامان بابا آی مثلا آخه خیلی با خشمگینانه اونو با من برخورد میکنم. یک موقع نشده که دلیل این که نذارن یک کاری بکنم این وقت نشده من بگن چرا، فقط گفتن نه، یا الان تلفن من ازم گرفتن، بعد کامپیوتر رو ازم گرفتن، یعنی من هیچ کاری نکردم. دلیل این که تلفن رو ازم گرفتن بخاطر اینکه یک کمی تلفن بیلم یکم بالا بود، ولی چرا؟ به خاطر اینکه الان با یک یاس رسدم که I was giving up. واقعا میگم دیگه از خودم خسته شده بودم، از زندگیم خسته شده بودم، به خاطر اینکه این تمام این چیزایی که مسئله هست برام الان فقط یک بار نیست، همیشه واقعا بهت میگم یک بار در ماه کمه که یک بار در ماه این مسئله بین من و مادر پدرم پیش بیاد و همیشه it ends up like من میرم تو اتاقم گریه میکنم، خودمو مدرسه میرم انقدر گریه کردم که مثلا همه میگن که چی شده، مدرسه میگن که معلم ها میگن که you're the life of the class، وقتی که حرف نمیزنی و ناراحتی انگار نیستی، the environment اون موده کلاس میره پایین به خاطر اینکه تو ناراحتی. میدونی چی میگم؟ به خاطر همون I gave up. یه حدود سه ماه پیش دست کارهای ناجوری شد که خواستم زندگی خودم از خودم بگیرم، اگر دیگه تمام شده بود برای من همه چی. اما یکی از دوستام که باش آشنا شدم اسمش آرشه، اون کمکم کرد، گفتش که نمیشه واقعا اگر این طوریه، اگر تو میخوای دست خود باشی همین کارهای بزنی. من میام به مامان بابا حرف میزنم میگم که شما یک دختر خیلی خوبیه دارید. یکی هم بهتون بگم، من آقای دکتر سکسوی اکتیو نیستم، نبودم و هنوزم نیستم، فکر نکنم خواهم بود، به خاطر اینکه برای خودم احترام بیشتری قائل هستم. میدونم که یه ذره it's kind of confusing به خاطر اینکه میگم
نه عزیزم نیست. ببین عزیز دل صبر کن عزیزم، خوشحال میشم باید صحبت کنم، بذار من پیام ها رو بشنم، دو دقیقه پیام داریم با خاطر آسوده با هم بگذارم، تو خودتو جمع و جور کن با هم حرف بزنیم. چند رجمن با ما باشی.
از شما دعوت میکنیم همین سه شنبه ساعت 12:30 به راهنمایی های صادقانه مرضیه شیرازی بانوی وام توجه فرمایید. سه شنبه 12:30 با مرضیه شیرازی بانوی وام.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 3307. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Custom cabinet refacing from Sears. 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. That's 1-800-206-8624. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از ساعت 10 تا 12 از محل حراج بزرگ مبلمان ورسای در 8033 ایست سلاسن در شهر مونتبلو توسط من لیدا هنایی به همراهی طناز فتی تقدیم شما خواهد شد. به امید دیدار.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، بذم اصلا چند تا سوال بکنم عزیز تا یه ذره حالتم بهتر بشه. یک، بدونی که وارد جزئیات و دیتیل بشی، میشه به من بگی که چرا شما از ایران خارج شدید؟
به خاطر زندگی بهتر، به خاطر اینکه ما
اگه مثلا بلندتر صحبت کنیم ممنونت میشم. جا
به خاطر اینکه مثلا اینکه مونم اینا اومدن اینجا به خاطر اینکه ما درس بخونیم و زندگی جدیدتری بهتری اپورتونتی اینجا بیشتر بود.
اوکی، حالا فهمیدم. سال دوم، پدر چی خوندن، چه میکنن، رشته تحصیلی و کارشون چی بوده؟
پدر من بکلرز دارن توی کامپیوتر انجینیرینگ الان توی تکساس اینسترومنتس کار میکنن.
بنابراین پس شاغل هستن. مادر جون کار میکنن یا نه؟
نه خیر، در خونه هستن، خواهرم رو نگه میدارن.
اوکی، به من بگید که چطور شد که بعد از این دفعه 14 سال تصمیم گرفتن بچه دیگه بیارن؟
من خواستم ازشون، من دارم میخواست، الانم نمیگم که خواهرم رو دوست ندارم، اما چون که نمیدونم یعنی کوچیک‌ترین بودم.
آخه دو تا بودید شما، نه بی خودی. اون که خیلی، نه اینکه بگم از اومدن خواهرت مسئله است، ولی اگر به خاطر تو بوده، ببین باز از همون کارا کردی تو زندگی بقیه. تو دخالت کردی، واقعا میخوای بری خودت هم بکشی. خب بعد فکری هم نیست، حالا یه خواهر اومده جای تو. واقعا خوشحالم عوضش، ولی خود جانشین گشتی، سابستیتوت کردی. حالا سوال من از سه چیز دیگه است. به من بگو که چرا اول رفتید کانادا و اونجا نموندید؟
اونجا به خاطر اینکه اونجا خیلی اصلا بگم افتضاح که نه، یعنی من کانادا خیلی دوستم، ولی به خاطر اینکه هی لیاف میکردن اونجا و اکانومی اونجا خیلی بده، لیاف میکردن، کار نبود، با این با شغل پدرم، با درسی که پدرم
پدر کجا خونده بودن درسو؟
پل تکنیک ایران.
اوکی، پدر چقدر آدم سیاسی مذهبیه؟
بابای من اصلا مذهبی نیست.
سیاسی چی؟
سیاسی هم نه. سیاسی
حالا به من بگو که اگر سیاسی مذهبی نیستن، این همه محدودیت برای تو به عنوان یه دختر برای چی قائلن؟ کدومشون بیشتر، مادر یا پدر یا هر دو؟
مامانم خیلی بیشتر. بابام، پدر من خیلی آدم خیلی رئوفی، خیلی آروم، مهربون، ولی مامان من هستن که هی مثلا رفتی به خونه چیز زنن بابا میگن که آره یه چیزی به این فکر
گوید. آره دیگه، پدر گرفتار سه تا زن شده تو خونه، هم تو، هم خواهر کوچولوت، هم مامانت. به من بگو برادر بزرگتر چه میکنه؟
برادر بزرگترم همین مشکلی که من به شما گفتم به خاطر درس و اینا، اون الان نمیتونه، نتونسته سوشو فکری بگیره به خاطر اینکه هیز آلردی 21. اون درس میخونه در کامن کامیونیتی کالج که به شما گفتم، دو ساله این فاله که این پاییزی که میاد داره میره یونیورسیتی آف تکساس. اونم درست میخواد درای پلاستیک بخونه. درسش خوبه.
شما تو فامیل میخواید همه رو خوشگل کنید یا اینکه میخواید بقیه رو فکر براشون بکنید؟
بقیه. من واقعا از بایولوژی خوشم میاد. من دوست دارم بدن انسان رو یاد بگیرم. خیلی علاقه دارم.
نه متوجه هستم. نه تواناییاتو میفهمم. بذار من یه ذره بیشتر تو رو بشناسم. مامان باباش کم خونه هستن؟
بله، مامانم الان خونه.
مادر صحبتای ما رو شنیدن یا نه؟
نه، الان کامپیوتر از من گرفتن، اینترنت هم الان کار نمیده.
من بعدم نمیاد با مادر صحبت کنم، البته مگر صحبت من تو تا بتونه ادامه پیدا کنه فکر کنیم میتونیم. دوربر هستن که بهشون میدونن تو داری با من صحبت میکنی؟
بله.
میتون
نه نمیدونن.
نمیدونن.
ولی اوکیه اگر بخواییم.
نه من بعدم نمیاد با مادر صحبت کنم، برای که ببین عزیز بذارم ازت بپرسم. مادر اصولا به دلیل باورها و اعتقادات، یعنی بیلیف سیستمی که دارن با تو مسئله دارن، یا آدم نگرانی هستن با تو مسئله دارن، یا اینکه با تو به خاطر اینکه فکر میکنن کارای خوبی نمی کنی یا دختر خوبی نیستی مسئله و مشکل دارن.
بله.
کدومش؟
مامان نمیدونم والا.
آخه برخی از وقت یه آدمی میتونه مثلا فرض کنید پدر و مادری هستن که به امریکا اومدن، یه رفعه فکر بانن در امریکا در گناه از آسمان میباره، پس بنابراین باید بچه هاشون رو ببرند و با نمیدونم یه آبی پاک کنن و اینم بهترین که تو خونه بمونند و چنین و چنان اون محدودیت ها رو قائل میشن. یه زمانی هست که نه، یه دختر یا یه پسری است که اگه ولش بکنن کار دستشون میده، بنابراین نگرانن. یه زمانی هست که نه، اصولا آدم نگرانی هستن، هیچ کس نمیخوان هیچ جا بره هیچ کاری بکنه.
بله.
مادر رو چجوری توصیف میکنی جان؟
آدم خیلی نگرانی. مامان من خیلی نگرانه. مامان من مادرش از سن 4 سالگی از دست دادن، نمیدونن. من حق بهش نه که حق من I don't appreciate.
نه میفهمی که چی میگی. اوکی you understand.
تقریبا. ولی من همیشه وقتی از زبانی میسا میگم سالومه ایدی نداره، بخاطر اینکه مامانت مادر نداشته، نمیدونه مادر باید با یه تینیجر چجوری برخورد کنه. همیشه اینو به خودم میگم که حداقل خودم رو یه ذره آرومتر بکنم، بخاطر اینکه خیلی ناراحت میشم آقای دکتر هایکوی. نمیدونم چجوری بهتون بگم ولی خیلی سخته برام. من شما رو از عمه مامانم سنا.
حالا وارد اون جزئیات نشو. به هر حال برنامه‌ای من از طریق تلویزیون هیچ وقت دیدی؟
یک بار، یکی دو بار.
اوکی. حالا ببین، من ترجیحم این است که با مادر صحبت بذارم. اول با تو یه ذره حرف بزنم. ببین عزیز، ببین من فرض رو بر این میگیرم که همه حرفا و نظریات تو درسته، که احتمالاً بسیارش هم درست. تو در یه شرایطی هستی که درسته که پدر و مادر به نظر من به خاطر اینکه کاملاً ضربه های چپ و راست خوردن و به خاطر این جابجایی که از ایران به کانادا و از کانادا به اینجا پیدا کردن و به خاطر اینکه در حالی که بچه 22 ساله و 17 18 ساله دارن، یه دفعه یه دختر 4 ساله ای رو هم حالا به درخواست تو پیدا کردن، نشون دهنده این است که یه مقدار خانواده ای هستن که به صورت شاید بشه گفت امرجنسی به موضوع جواب میدن و اصولا با توجه به توصیفی کردی که به نظر من بسیار با توجه به حالتو میشه فهمیدش، مادر یادم مضطرب و نگرانیست و این محدودیت و محرومیت رو هم برای خودش هم برای دوروریاش قائله، یعنی میخواد همه رو یه جوری جمع کنه که کسی آسیب نبینه. بعدن هم مخصوصا وقتی اشاره میکنی که مادرش رو در 4 سالگی از دست داده، در حقیقت به خاطر اون حادثه نصف بدنش سیاه و آسیب دیده شده، یعنی دیگه بعید است که غیر از این باشه. بله. چه مادر خوب بوده ضربه مادر خوب، چه مادر بد بوده ضربه مادر بد یا بیماری که بدن آسیبم دیده. بنابراین مادر رو میشه فهمید، اما یه زمانی است که من و تو مجبوریم و محکومیم، یعنی ما کسی نیستیم، ما هیچ کنترلی تو زندگیمون نداریم. یه زمانی است که تو به سن و سالی رسیدی که نه تنها الان من طوری که میشنوم از عهده اداره کردن خودت برمیای، تو الان 5 تا آدم دیگر هم میتونی اداره کنی. یعنی اگر من الان 5 تا آدم کوچیک یا بزرگ، فکر 10 سالشون باشه یا 30 سال باشه، بذارم کنار تو و بگم این پولیست که ما داریم، اینم شرایطیست که هست چه تو ایران چه تو امریکا، مثلا مشکلی ندارم، تو از عهده اداره کردنشون برمیای. ببین عزیز، تو رو توانایی های خودت باید تکیه کنی، یعنی تو باید قبول کنی که بسیار خوب، مادر و پدر من اینا هستن، مادر من احتمالاً یه همچین نگرانیایی داره، این نگرانیایی رو به گونه‌ای منتقل میکنه به پدرم، جو و محیط رو آلوده میکنه، یعنی کانتامینیت میکنه، به خاطر اون همه اینجا گیر میافتیم و گرفتار میشیم. اما من چاره‌ای ندارم جز اینکه تا حدودی رعایتشو بکنم، ولی اینقدر رو پای خودم بتونم بیستم و کارامو به درستی انجام بدم و یه مقدارم کارایی که او درست میدونه به نظر منم عیب و ایرادی نداره، تا بتونم اعتماد و اطمینانش رو به خودش و زندگی نه به تو جلب کنم که یه مقدارم با من راحت و آسوده تر باشه. برای اینکه اگر غیر از این بخوای عمل بکنی، یه جنگی رو درگیر میشی فای نر. درست بس که تو در گاراژ خونت بسته باشه، با اتومبیل هی بخوای بهش بزنی، حالا اگر این در سیمانی باشه فایده نداره، اتومبیل تو خراب میشه، درم بازده میشه و تازه این راهش نیست. یعنی تو الان انتخابی که کردی تو زندگی یه همچی جنگی، یه جنگیست که من از طریق نابود کردن خودم و دیگران به نوعی همه رو تنبیه میکنم و سر جاشون میشونم. خب این کار نمیکنه عزیز، تو از پا در میای. یادتم باشه دنیا هم از اینکه من باشم و نباشم، من زنده باشم و نباشم، کار خودشو میکنه. میلیاردها نفر اومدن، میلیاردها نفر دیگه میان و میرن. یه مقدار این آسمان کجمدار مرگ یه نفر و صد نفر و هزار نفر و 60 میلیون یا 40 تا 60 میلیون آدم جنگ جانی دوم بردن، ککش هم نگزید داره کارش هم میکنه. بنابراین ما خیلی برای دنیا ناز نمیتونیم بکنیم و به همین جاست که برای دیگران هم قرار نیست ناز بکنیم. یه مقداری باید واقع بینان بود. تو میتونی زندگی خودتو بسازی، یعنی اگر من جای تو باشم یه مقداری کوشش میکنم توانایی های خودم تو زمین های مختلف افزایش بدم. اصلا هم خودتو نگران سال 2010 نکن که چه خواهد شد از نظر ویزا و اینا. اولا خیلی چیزا میتونه بچرخه، بعد از اون راههایی داری. اصلا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، من تا یه درصد هم نگران نیستم. و بعدم اگر تو به دلیل توانایی که دارید میبینم تصمیم بگیری که بخوای بری دانشکده پزشکی، میتونی، هیچ مشکلی نداره. مشروط بر این که هیچ وقت تو تلف نکنی و بگید بعدن جبران میکنم. من هیچ دلیل نداره که اولا تون برم تیکت بگیرم، جریمه بگیرم، بعد چند دفعه ندم پول 40 دلار یا 100 دلار جریمه بشه 2000 دلار، یه روز بالاخره منو بگیرن ببرن جریمه من بکنن و بقیه ماجرا. نه، تو زندگیت با این واقعیات سخت و تلخ قرار روبرو بشی و اگر میتونی یه برخوردی داشته باشی که اونا رو حل کنی. تو میتونی عزیز، تو اصلا به این فکر. حالا درست است که من حتما دلم میخواد با مادر صحبت کنم، حالا تو فاصله پیام ها که میاد از تو خواهش کنم باشون صحبت کن، بگو با من صحبت کردی اگر دلشون خواست. من هیچ اصراری ندارم، ولی اگر دلشون خواست رو خط بیان اتفاقا یه موضوعی مانند تو رو دلم میخواد ببینم ایشون چه جوری نگاه میکنن، شاید بتونم باشون صحبت کنم. من اگر تو دخترم بودی نگرانت نبودم، ابدا نگرانت نبودم. یعنی به تو اون فرصت و اون آزادی رو میدادم که بخوای زندگی خودتو بکنی. معناش این نیست که برخی از افکار عقایدت غلط نیست، حسد رو دیدی، ما با هم اول کارم سر موضوعی مختلف اختلاف نظر داشتیم. معناش هم این نیست که اشتباه نمی کنی، با مسئله و مشکل تو زندگی روبرو نمیشی، حتما میشی، اونا اصلا بحث من نیست. ولی زندگی همینه، زندگی مقدار پستی و بلندی هایی داره و زمین خوردن ها و بلند شدن ها داره که آدم چه بهتره که اینو در بورد موضوع های کوچولو تو زندگیش یه مقداری تمرین کنه و بتونه خودش رو پیدا کنه و وقتی زمین خورد پاش خودش رو به تکون و را بیفته، حتی ای زخمی هم شده حالا یا بهش اعتنایی نکنه یا یه مرهمی روش بذاره، دوای روش بذاره و بره. اونو متوجه هستم، ولی ابدا اون افکاری که حالا که من اینقدر محدود و مقید کردم چه اینو شما میکنم و بذار کنار. زمنان من نمیدونم، شاید مادر در خصوص ارتباط تو با توجه به این همه خستگی و دل شکستگی با دیگران یه ذره نگرانت شده، یعنی فکر میکنی که اگر به تو یه ذره آزادی عمل بده میتونی درد سر درست کنی، در حالی که من به خوبی و پاکی تو اصلا تردیدی ندارم و مطمئن هستم که میتونی از خودت به گونه‌ای که اخلاقی و درست هست محافظت و مراقبت کنی و دلیلی هم نداره پدر و مادر همچین قید و بندایی برای تو به وجود بیارن و اصلا فایده‌ای هم نداره. اگر تو دختری باشی که بخوای کاری بکنی که درست نیست، مهم نیست که اونا میذارن تو تلفن بکنی یا نکنی، پای کامپیوتر باشی یا نباشی، اینا تفاوت و تغییر چندانی رو به وجود نمیاره. امید من این است که تو از تلفن و کامپیوترت هم برای ارتباط با دوستای استفاده می‌کنی که به تو کمک بکنن که زندگی رو بیشتر و بهتر بفهمی و باش پیش بری. جان
دوستای من، دوستان خیلی دوستای خوبی هستن، یعنی دوستای من دوست صمیمی اینجا باشن شدم دقیقا درست از هفته قبل، شد یک سال که من با این دختر آشنا شدم. اسمش کاریمه هستش و خیلی دختر خوبیه، دست خیلی عالی داره، دستش خیلی عالیه و همیشه من میگه یه ذره خودت کوز کن، ببر اون بالاها، نه ترس از چالش کردن، اونقدر هم سخت نیست. من شاید یکم بترسم ولی دوستای خیلی عالی دارم. من باور کنید آقای دکتر حالکوی، من دوستام یا دوستام که نه دور و برم آدمایی هستن که شما خودتون بیشتر از من میدونین، تینیجرها توشون الان مواد مخدر تا 2 سال پیش خیلی بیشتر شده، الان اکثرا وید میکشن یا میرن کلاب. من اصلا کلاب نمیرم، ویدم تا حالا ندیدم و نکشیدم، سیگار ندیدم ولی نکشیدم، از این کارا نکردم. بخاطر همین واقعا نمیفهمم دلیل این کارایی که اینا میکنن چیه. بخاطر اینکه واقعا دختر از اون لحاظ پاکی هست.
نه من اصلا تردید ندارم. از ببین پدر و مادر وقتی وارد این محیط ها میشن، نه تمام شهر براشون تاریکه، درست مثل آدمی است که تو تاریکی حرکت میکنه. پدر مادر ایرانی وقتی وارد امریکا میشن این محیط براشون یه چهره زشت تاریک ناشناخته‌ای داره و این خیلی عادی و طبیعیه، مخصوصا با حرفایی که میشنون و اتفاقاتی که میفته و متأسفانه وسایل ارتباط جمعی هم که تخصصشون این هست که هزار اتفاق خوب رو مطرح نمی‌کنن، یه اتفاق بد رو مثلا ماجرایی که هست اصلا آدم حیرت میکنه که مردم چجوری میتونن دل مشغول چه موضوع و چه حرفایی بشن، اونا رو هم میشه فهمید. ولی به هر حال ببین عزیز، بذار برای که پیام‌ها رسیده تو با مادر جون صحبت کنه. اگه اولا من چون ممکنه حرفام با تو نتونم بزنم، یعنی بذار گرچه حرفام بعدم به تو میذارم اگر لازم بود، بنابراین تو با مادر صحبت کن. اگر دلشون خواست، تکرار میکنم ابدا من نه حتی دعوتشون هم نمیکنم، اگر دلشون خواست که با من صحبت کنن خوشحال میشم باشون صحبت کنم، اگر نه که تو برمیگردی خودت، من دیگه 2 دقیقه با حرف دارم بعد از اون اصلا خداحافظی میکنم. اگر با مادر جون فرصت صحبت شد که خوشحال میشم باشون صحبت کنم. ما پیام ها رو میشنویم، تو هم با مادر ببین میتونی صحبت کنی یا نه. خواهش میکنم شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
Irvine BMW نه تنها مقام اولین را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده، بلکه در سراسر آمریکا به عنوان اولین نمایندگی اتومبیل های سرتیفاید پریهون شناخته شده. هم اکنون شما می توانید تعداد محدودی از اتومبیل های سدان مدل 328i سال 2007 را که 34370 دلار قیمت گذاری شده اند با اقساط ماهانه فقط 299 دلار لیز کنید. شرایط لیز در صورت تایید اعتبار متقاضی شامل پرداخت 2800 دلار پیش قسط و سپس 299 دلار به اضافه مالیات برای مدت 24 ماه خواهد بود. حداکثر مایلج سالانه 10000 مایل خواهد بود.
با من بن کریم لیز اند فلیت منیجر در ایروین بی ام دبلیو برای هر نوع ماشین نو و یا سرتیفاید پریون تماس بگیرید. 1-800-944-4163 1-800-944-4163
ایروین بی ام دبلیو.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
یک رویداد بزرگ دیگر در فروش مبلمان شیک و اشرافی در جامعه ایرانی، یک آکشن دیگر از طرف مبلمان ورسای، یک شنبه 25 فوریه، یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ از موجودی عظیم مبلمان ورسای شامل صدها قطع وسایل نو از اتاقهای پذیرایی، ناهارخوری، خواب و اجناس تزیینی قشنگ و کم نظیر، پربها ولی با قیمت‌های ارزان و مناسب. از کسانی که در آکشن‌های ما شرکت کرده‌اند بپرسید که ما چه داریم. ما فروش اجناس را حتی به نصف قیمت آن در آکشن گارانتی میکنیم. همین یک شنبه یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ. 8033 ایست سلاسن اوینیو در شهر مانتبلو. 323-278-0822. از هموطنان عزیز دعوت میشود برای بازدید قبلی از وسایلی که در مبلمان ورسای به آکشن گذارده میشود و انواع هدایایی که به خریداران تقدیم میگردد، روز پنجشنبه 22 فوریه از ساعت 9 تا 10 شب به تماشای تلویزیون اندیشه بنشینند.
یک خبر جالب، فرش فروشی نعیم برادرز در لاسینگا بولوار با 25 سال سابقه به علت تغییر مکان انواع فرش های نفیس ایرانی، پاکستانی، هندی، ترکی و مصری را با 40-70% تخفیف به فروش می رساند. اجاره کنید. کلیه فرش ها باید تا 30 روز به فروش برسند تا نعیم برادرز به محل جری نقل مکان کند. نعیم برادرز در 601 لاسینگا بولوار نبش خیابان ملروز. تلفن 310-855-0317.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با این شنونده خوب و عزیزمون و یا مادرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
بله، من دخترم شماره گرفته که با شما صحبت کنه. من اینجورم.
بله عرض کنم، دختر شما لطف کردن با من صحبت کردن درباره موضوع و مسائلی که داشتن و ما جنبه‌های مختلف با هم صحبت کردیم. چیزی که من دلم میخواست واقعا درباره اون از شما بپرسم و سپاسگزارتون میشم اگر لطف و محبت کنید تو صمیمانه و صادقانه حرف دلتون رو من بزنید. واقعا دلیل یه مقدار احتمالاً محدودیتایی که برای دخترتون اینقدر قائل هستید تو محیطی مانند امریکا به صورتی که او احساس کنه که روی شرایط بد و نابسامانی هست و اون حالت افسردگی رو که بعد از آمدن از کانادا به نوعی حالا داشته یا تجربه کرده و بعدن فکرهایی که به سرش بزنه، شما واقعا چه توضیح و توجیهی براش دارید؟
والا آقای که من خیلی زیاده روی در هر کاری انجام میده. مثلا من مانعش نیستم که مثلا دوست نداشته باشه، مثلا دوستش بیان برن اینا، ولی در هر کاری احساس میکنه، یعنی هر کاری رو که انجام میده چیز احساس تحصیل انقدر میشه که اصلا دیگه آدم مجموع میشه دیگه به تذکر بده. مثلا اگه پای تلفنه، تمام وقت پای تلفنه در طول روز، یعنی واقعا میتونم به شما بگم که تمام وقت دیگه، یعنی اگه از صبح تا شب توی خونه هستی همش پای تلفنه، یا مثلا هیچ مسئولیت پذیر نیست، یعنی کاری که به عهده خودش هست اینا رو هیچ انجام.
مثلا چه جور کارهای مورد نظر؟
مثلا نظم اتاقش، تشخیص دادن به اتاقش، نظافت اتاقش، حتی نظافت شخصی خودش، مثلا از هر بابتی، مثلا حتی دستی خودش، یا مثلا هر مسئولیت.
نه حالا شما نه، آخه این فقط یه مسئولیت شد، اونم تازه مسئولیت نبودم، بله من متوجهش هستم. غیر از این چون همش یه دوره یه موضوع میچرخید، یه دختری است که به گونه‌ای که شما میخواید مرتب و منظم و تمیز نیست.
بله.
خب شما میدونید، میدونید که 30% جوان‌ها نیستن، برای که موضوع اصلا براشون مهم نیست. اگر فرض کنین الان خدای نکره به شما خبر بدن که همسرتون براش اتفاقی افتاده سر کار، شما خونه رو مرتب منظم میکنید میرید؟ بچه ها بعضی از وقت دنیای ذهنی بسیار آشفته‌ای دارن. دختری که فرض بفرمایید ذهنش کثیفه، مغزش به هم ریخته، قلبش پر خونه، حالا نگران این باشه که میزش یا رخت خوابش مرتب و منظمه یا نیست؟
والا تحت هر، یعنی ما هر شرایطی رو که آقای دکتر داشتیم سعی کردیم برای اینا.
نه من راجع به اون حرف نمیزنم. نه میفهمم. ببینید اونا شما اون مقایسه رو بهش نگاه کنید. من اصلا حرفتون با تو موافقم. من ابدا در جهت ایشونم، دخترتم کوچکترین گله از شما و پدرش، حتی اشاره‌ای تو صحبتاش در جهت اینکه شما اون چیزی که میتونستید بکنید براشون نکردید نداشت، حتی در خصوص آوردن دختر کوچیکتونم به حساب خودش دلیل اصلیش این بود که اونقدر اصرار داشت. بنابراین من ابدا به هیچ وجه شما رو به این که کوتاهی میکنید مطلبی ندارم. ببینید عرض من چیز دیگری است. من روزی که میبینم پسر یا دختر من درگیر یه ذهنیتی هستن که کل زندگی براشون زیر سوال رفته، حتی مسئله مرگ و زندگی براشون مطرحه، حالا اینکه اتاقشون مرتب و یا منظمه هیچ اهمیتی نداره، چون مسائل اصلیشون اونجاست. اما شما من اشاره فرمودید که وقتی به دخترتون یه فرصتی میدید احتمالاً تندروی میکنه و افراط میکنه، اون رو هم میتونم بفهمم برای که تو حالاتش ذره پیدا بود، ولی آیا فکر میکنید از طریق مثلا، چون اشاره کرد به اینکه مقدار محدودیتای براش به وجود آوردید، فکر کنید از این طریق شما به نتیجه میرسید؟
حالا آقای دیسته، من خودم هم واقعا موندم به خاطر اینکه نمیخوام مثلا مادر بدی باشم، ولی اینقدر، یعنی اینقدر مسترسل منو میکنه که من بخوام محدودیت انجام.
آخه ببینید، نه بذارید من به شما یه چیزی رو بگم. ببینید یه قاعده ای که تو فرهنگ ماست و بسیار اشتباهی اینه که من شما به عنوان پدر و مادر فکر کنیم باید یه کاری بکنیم. نه، ما فقط باید کاری بکنیم که مطمئنیم درسته و خوبه. اگر مطمئن نیستیم درست و خوبه، مستأصلیم، بهتر مستأصل بمونیم، چون موقع میریم دنبالش که بفهمیم کار خوب چیه. ببینید اشکال کار در فرهنگ ما این است که من شما به عنوان پدر مادر باید یه کاری بکنیم. من این واکنش رو برخی از وقت سر کنفرانس ها و کلاس ها اینقدر آشکار میبینم که اصلا تعجب میکنم. مثلا فرض کنید اگر این بچه اون کار کرد، فکر میکنیم اگر نمیدونیم چیکار باید بکنیم باید یه کاری بکنیم. اونش رو من مطمئن نیستم. مستأصل شدن نشانه کمدانی ما درباره اینه که فرزندمون کیه و چیه و کجاست و کجا داره میره و چی درسته. خب این مشکل ماست، مشکل اون نیست که باید یه کاری بکنیم. ولی الان شکایتش این است که براش خیلی محدودیت ها قائل شدید. آیا فکر میکنید این مشکل شما او رو حل میکنه؟
والا خودم هم به آقای دکتر میدونم محدودیت خوب نیست، یعنی من اینو بهش اعتقاد دارم، منتها میگم چیزی که از کردم آقای دکتر اینقدر کارش افراط هست.
یا ببینید بذار من علتی که قطعتون میکنم برای که نمیخوام اون حرفتون رو میفهمم برزم توجه کنید. ببینید یه بچه مخصوصا مانند دختر شما که فرزند وسط تو این شرایط دو دفعه جا به جا شده از ایران اومده کانادا توی سن و سالی که سن و سال اصلا مناسبی نبوده، بعد از اونجا همینقدر که یه ذره ریشه پیدا کرده ناچار اومده، الان هم شما همطوری که او اشاره کرد و حال خودتونم پیداست، به هر حال یه مقدار نگرانی هایی دارید، وضعیت مشخص تثبیت شده ای ندارید که خاطرتون آسوده باشه، همه چیز میتونه به خوبی پیش بره، بنابراین اون رو هم کنارش داشته باشید. یه دختر تو این شرایط از نظر علمی تو سن 17 سالگی اقلن 20 تا 25 هزار ساعت ضبطی داره در ذهنش که باید و نباید و درست و غلط رو بکن و نکنهاییست که در طول زندگی شنیده و این چاره‌ای جز این نداره برای اینکه بتونه گم و گیج تا آخر عمرش نباشه که همه اینا رو بیرون بریزه. برای این کار فکر نکنید من به خاطر دختر شما میگم، به تیپ من نگاه کنید، بین فاصله 12 تا 22 یه پسر یا دختر اقلن 5 سالش با روزی 5 ساعت حرف بزنن تا اینکه بتونن خودشون رو تخلیه کنن از همه این داده های ذهنی تا بعدن بتونن یه چیزی رو انتخاب کنن که دیگه مربوط به تحمیل خارجی و گذشته و دیگران نیست. اصلا شرط سلامت روانی این حرف زدن. بنابراین من همیشه عرضم دو چیزه، اگر پسر یا دختر من و شما یک کارهایی رو که باید انجام بده، نه بهتر انجام بده یا من به عنوان پدر دوست دارم انجام بده، نه اونایی که باید انجام بده رو انجام بده، دو دوستی که داره دوست خوبیه، من از این که 15 ساعتم پای تلفن باشه ناراحت نیستم، تو ترجیح میدم با هم باشن و یک کاری بکنن، ولی اصلا اون من اذیت نمی کنه، اتفاقا درست برعکس. من توصیه‌ام به پدر و مادر این است که بذار اینا حرف بزنن. علت این که من و شما تو بزرگسالی هنوز گم و گیجیم، lost and confused، دقیقاً به خاطر این که تو نوجوانی به جوانی حرف نزدیم. برای که اینا رو که تو وجود اونه بیرون نریختیم و برای بار دوم انتخابی از وسط اونها نکردیم. یعنی این سخن گفتن اصلا هیچ نشانه عیب و ایراد نیست. اصلا باز جمله دیگر خدمتتون عرض کنم چون شاید با من آشنا نباشید، اگر به من بگن که تمام توصیه تربیتی خودت رو تو 5 ثانیه بگو، یعنی مهمترین ببخشید حرفی رو که تو میتونی تو 5 ثانیه بزنی بزن و برو، اون جمله بینه دوست خوب برای بچه ها بخرید، یعنی نقشی که دوست خوب تو زندگی بچه ها داره مخصوصا بعد از 7-8 سالگی و به ویژه در دوره نوجوانی نه پدر داره نه مادر داره نه بقیه. بنابراین اگر دوستای بچه هاتون خوبن و دوستایی هستن که به قول شاعر عقل و دین بیفزاید، هیچ دلیل نداره ما اصلا نگران میزان رابطه و دوستیشون باشیم. چه بهتر که دختر شما که برادری از خودش 3-4 سال بزرگتر داره، یه خواهری 14 سال کوچکتر داره، دو سه تا دوست خوبی داشته باشه که صبح تو غروب با هم حرف بزنن. بعدم یادتون باشه دختر شما که داره حرف میزنه اگر با یه دختر خوب دیگه حرف بزنه اونم داره حرف میزنه، ای بسا اصلا خوبی اون رو پدر مادرش قبول دارن و آزادش هم گذاشتن. اگر به من بگید یک کارایی که باید بکنه رو نکرده که من سر درسش به اندازه کافی باش دعوا کردم، ازش میتونید بپرسید یا بگید براتون توضیح بده. دو اگر به من بفرمایید که دوستش دوست بدیه، کاملا بهتون حق میدم که ازش بخواید اینو محدود کنید، ولی اگر نه دوستش دوست بدیه و نه کارهای اصلی و اساسیشو که باید انجام میداده اون انجام داده، دلیل وجود نداره که من شما نگران حرف زدنش باشه، یعنی حرف زدنش چیزی رو کم از اون نمیکنه. مگر بلندتر صحبت کنیم ممنونتون میشم.
بله شما درست میفرمین آقای دکتر، یعنی منم واقفم به حرف شما، اولا که من شما رو کاملا میشناسم به خاطری که یکی از بستگان من.
حالا وارد اون بحثا نشید چون نمیخوام خصوصیش کنیم.
بله بله، ولی منتها نه من همین از طریق رادیو من شما رو میشناسم دیگه بیشتر نمیشناسم، منتها چیزی که هست والا سالومه، یعنی من نمیدونم چجوری بگم برای شما، میگم هر
ببینید بذار
من دوستش یعنی مسابقه نیست واسه یه درس خوندن،
آخه میگه یکی از دوستاش که دوست خوبی است که درسش هم خوبه، اسمش هم برد البته من الان یادم نیست.
بله ببینید استنباط من البته با گفته خودش مثلا اگر که این راهی رو میخواد بره از برای مثلا یه کورسی رو برداره، اون دوست بهش میگه نه تو نمیتونی، برای اینکه تو نمیتونی بخونی، تو نمیتونی ادامه بدی. این همون دوستیه که دختر من راجع به صحبت کرده با شما، میدونم چی هست. منتها به فکر من اون دوست خیلی مسبوعی نمیتونه براش باشه، به خاطر اینکه هی ترمزه براش، مثلا میگه نه تو این کارو نمیتونی انجام بدی تو این کار. و من در مورد درسش خیلی نگران هستم، برای اینکه میبینم آقای دکتر تمام وقت، یعنی الان که این کلاس مثلا 11 هست، خب بعد یه خودش نگرانی رو داشته باشه برای درسش، تحصیلش. بارها شده برادرش مثلا بهش گفته که تو اگر اینطوری داری میخونی هیچ وقت به راحتی نمیتونی های اسکول رو بیای بیرون، یا نمیتونی بیای دانشگاه، چون برادرش آنر هستش در اینجا، واقعا درسش خیلی خوبه. منتها چیزی که هست این خیلی سطحی گرفته این مسئله رو.
نه با تون موافقم. من چون صحبتی هم که با من کرد، من در خصوص درسش وقتی برای من جی پی او ایناشو گفت و هدف ها و برنامهاش، گفتم اینا با هم سازگاری نداره و بهانش رو هم کاملا محکم جلوش ایستادم که اشتباه میکنه. اون اگر قرار هست که یه هدفی داشته باشه که بخواد چیزی بشه که دلش میخواد، اصلا با این نوع درس خوندن به جایی نمیرسه. این محیطای آموزشی محیطای بسیار رقابتی هستن و چاره‌ای نداره که خوب باشه و از الان باید خوب باشه. اینکه من 2 بعد خوب خواهم شد نه فایده‌ای داره و نه اهمیتی داره. من تنها چیزی که دلم میخواد خدمتون عرض کنم این است که ببینید، بر اساس صحبتی که من باشتم، دختر شما دختر باهوشیه. در این حال که دختر باهوشیه میتونه هم خودش رو یه جوری اداره کنه، اما اشکالی که من باش دارم اینه که در این حال بسیار شکننده است. یعنی دختری حساسیتش بیش از حده و وقتی هم که اون اشاره هم که شما به جنبه افراطش کردید درش میشه دیده بشه، یعنی اگر بخواد شروع کنه چیزها رو ساختن و بزرگ و بزرگ کردن و اون وقتی مقدار مشکل میشه. در نتیجه یه همچین بچه های خطرناکن. ببینید اگر یه اتومبیل با سرعت 5 مایل میره، من شما خیلی نگران نیستیم که 100 نفر رو بکشه، ولی اگر اتومبیلی 100 مایل رفت، حالا نگرانش میتونیم بشیم. سرعتش زیاده و به همین جد است که یه مواظبت و مراقبتی رو میخواد، اما از طریق محدود کردن و محروم کردن و تنبیهش به جایی نمیرسیم، چون به اندازه کافی به خودشم گفتم خشمگین و طلبکار و ناراضی هست و این خش رو میتونه اول متوجه دیگران کنه، ولی میتونه متوجه خودش بکنه. و اون وقت من و شما به خاطر اینکه فرض بفرمایید اتاقش مرتب نیست، که برای من به عنوان مادر یا پدر مهمه، میتونم بچه‌مو از دست بدم. اینه که من فکر میکنم شما سر موضوعی اصولی و اساسی محکم بایستید و به نظر من دختر شما دختر خوب پاکیه، یعنی یه اصولی رو باور داره که معلوم ناشی از تربیت شما و همسرتونه. پس من نگرانش نیستم و تا اینجا هم خودش رو به نظر من خوب کشیده، ولی با محروم و محدود کردنش او رو توی شرایطی میذارید که به این نتیجه برسه که دختر خوبی نیست. و اگر فکر کنه 1 دختر خوبی نیست و 2 به جایی نمیرسه و چیزی که بخواد نمیشه، معمولا اینجور بچه ها کاملا میفتند و اگر افتادن و یا شکستن، درست مثل دستی است که از بدن جدا شده، پیوندش اگر غیر ممکن نباشه حتما مشکله. من فقط تنها هشداری که بهتون میدم برای که با ویژگی روانیش، با دلیل با گفتگویی که با هم داشتیم آشنا شدم، باش باید یه چیزی صحبت کنید. یعنی شما و همسرتون یه مقدار گفتگو، البته در بحث و صحبت یه مقدار تند میره، یعنی باید بتونید توانا باشید جلوش بایستید، یعنی بتونید استدلالاشو خونسا کنید و الا مانور میکنه و از این بابت ها خوبه و خودش البته نشوندنده تواناییش، امید من این است که به نفع خودش و در مسیر درست ازش استفاده کنه. این که توصیه‌ای که خدمتون دارم، این مقدار باید صحبت کنید، دست کم نگیریدش. از نظر شما یه دختر 17 ساله است که برخی از وقت 17 ماهه به نظر میرسه یا 7 ساله. واقعیتش این است که این بچه‌ها توانایی 27 ساله بودن هم دارن. مهمش این است بهشون مسئولیت داد و اختیارات داد. یه مقدار خودش رو مسئول کنید. بعدم شما با محدود کردنش به جایی نمیرسید، چون همه کارهای بدی که من شما به عنوان پدر و مادر نگرانش هستیم صبح ساعت 10 و 2 بعد از ظهر و در وقتی که باید برن مدرسه یا رفتن مدرسه را میتونن انجام بدن و ما نه ازش خبر میشیم نه جلوش رو میتونیم بگیریم. بنابراین ما اگر همکاریشون رو و محبتشون رو و احساس مسئولیتشون رو نداشته باشیم خیلی فرقی نمیکنه که باشون چه میکنیم. اینه که از راه کنترلش و از راه تنبیهش حرکت نکنید، اون به جایی نمیرسه. شاید بشه باهاش صحبت کرد، یه قرارایی گذاشت و بعدم یادتون باشه بچه ایست که الان شرایط خوبی نداره، خسته است و دل شکسته است، ولی نمیخوام شکسته و از هم پاشیده بشه. من یه علائمی رو در جهت به هم ریختن حال و وضعیتش میبینم. خودشم یه اشاره‌ای کرد، من بی خودی نخواستم واردش بشم. اینه که من معتقدم با همسرتون صحبت کنید، یه ذره مشورت کنید، یه مقدارم بهش فرصت بدید، یه مقدارم هدف‌ها رو براش مشخص کنید، یه قواعدی رو هم که فکر کنید بسیار مهمه میتونید بهش گوشزد کنید. امیدوار باشید که یاد بگیره، بعضیاشو انجام بده. ولی به هر حال کار پدری و مادری کار یه مواظبت و مراقبت دائمی است، به این امید که بچه‌ها بالاخره خودشون رو پیدا کنن و راه خودشون رو برن. ولی من درش کاملا توانایی این رو می‌بینم، ابداًم شک ندارم به این نظرم، یعنی مطمئن هستم که این دختری است که می‌تونه مانند یه قنچه بشکفه و رشد کنه. بنابراین بهش فرصت بدید، یه مقدارم نترسید ازش، بخواید صمیمانه و صادقانه حرفاشو بهتون بزنه، با دید انتقاد و تنبیه و سرزنش و محدودیت هم باش حرکت نکنید. امید من این است که ذره حالش و اوضاعش بهتر بشه، درسشو جدی بگیره و از حالا بخواد درسی رو بخونه که بتونه باش جراح بشه. اگر از امروز شروع نکنه، این که بخواد دو سال بعد بره درس بخونه در کالج و دانشگاه به هیچ جا نخواهد رسید.
همو آقای دکتر، من از همین مطلب به خاطر اینکه من و پدرش، ما هر دو، من و پدرش هر دو همسن هم هست، یعنی ما بگم
حالا اونش مهم نیست، من متاسفانه چون داره پیام ها میرسه. نه ببینید، من حرفتون رو میفهمم، یعنی عرض من این است، ببخشید اگه قطعتون میکنم، برای که متاسفانه پیام ها رسیده یه دست دوستانم از قبل روی خط بودن. من تنها چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، یه ذره باهاش صحبت کنید، یعنی به حسابش بیارید، دست کم نگیرتش، تواناست. خوشبختانه وقتی هم که یه ذره استدلال رو ببینه و عقل و منطق و واقعیت رو ببینه، کوتاه میاد و قبول میکنه. دختر خوبیه، خسته هست، دل شکسته است، اما کسی است که میشه روش تکیه کرد. من معتقدم شما اگر، مخصوصا شما دو نفر، اگر دست هم دیگر رو بگیرید، تو بغل و آغوش هم دیگه باشید، یه ذره با هم حرف بزنید و او احساس بکنه اون محبت رو که در وجود شما هست و او شدیداً بهش احتیاج داره، و بعد احساس کنید که قبولش دارید و باورش میکنید، اونم بیشتر مواظب خودشه. اگر بچه‌ها مواظب خودشون نباشن، ما از بیرون هرگز امکان نداره بتونیم کمکشون کنیم که مواظب خودشون باشن. به هر حال من چون مدتی صحبت کردم، شاید به یک ساعت هم میرسه، با خودش صحبت بکنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال هستم که لطف کردید روی خط اومدید. تمنام کنم. سلام پایشون. شنگ رجمن با ما باشید.
آیا میخواهید بچه دار شوید و نمیتوانید؟ یک تلفن میتواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
امور مالی و مالیاتی خود را به دست توانا و با تجربه مسیح حدائق CPA بسپارید.
مسی هدایق سی پی ای عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. کم کردن بدهکاری های مالیاتی عقب افتاده، تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها، انجام کلیه خدمات حسابداری و دفترداری، حقوق کارمندان و مالیات فروش، تشکیل و انحلال شرکت ها LLP، LLC و کورپوریشن، برنامه‌ریزی مالیاتی و تهیه گزارش های مالی، همه و همه در حیطه تخصص مسی هدایق است. مسی هدایق متخصص با تجربه امور آدیت. آدرس 10780 سنت مونیکا بولوار، سویت 205. تلفن 310-474-2797. 310-474-2797. حساب کار شما دست مسی هدایق است.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار، بالاترین حق قانونی شما در کلیه امور حقوقی به خصوص صدمات بدنی و فکری ناشی از کار، Workers' Compensation، تصادفات، Personal Injury و اعلام ورشکستگی Bankruptcy دریافت می شود. تلفن دفاتر حقوقی مایکل سبزوار 818-784-1688 818-784-1688.
کانون پرورش روان به مدیریت خانم دکتر فرجان زینی خدمات و مشاوره های روان درمانی را با هر بودجه که دارید در شهرهای گوناگون در اختیارتان می‌گذارد. 818-609-9989 Personal Growth Institute.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز دوشنبه 19 فوریه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم همین امروز ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس عشق و ازدواج، سخنی درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی و ازدواج، ملاک های انتخاب همسر و موضوع ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی در روز پنجشنبه 22 فوریه در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که روز یک شنبه 18 مارچ بعد از شرکت در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان که سخنی درباره استرس منیجمنت دارم، از ساعت 4 تا 9 سخنرانی 5 ساعته‌ای درباره سلامت روانی و خوشبختی Mental Health and Happiness در نیویورک در In at Great Neck خواهم داشت. In at Great Neck روز یک شنبه 18 مارچ ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر، خوشبختی و سلامت روانی. همچنین روز شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهم بود و 4 سخنرانی 3 ساعته خواهم داشت. 2 تا 5 شنبه ما و فرزندانمون، 6 تا 9 شنبه سلامت و سعادت در زندگی زناشویی، 2 تا 5 یک شنبه چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی میشوند و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان خوشحال و خوب بود. این 4 سخنرانی در تورنتو کانادا است و بالاخره به همت دوستانمون در کامرشال تراول عازم یک سفر 12 شب و 12 روزه به کروز و کشتی در اروپا هستیم. این سفر از 5 آگست از روم ایتالیا آغاز شده و تا 17 بعد از دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه در 17 آگست به پایان میرسه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته رو عرض کنم که تا آخر اپریل میتونید سفر خودتون رو کنسل کنید، ولی بعد از اون و یا حتی در همین مدت هم قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالاً جای محدودی هم خواهد بود. به هر حال انتخاب با شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
نوبت منه.
بله خواهش می‌کنم.
متشکرم از لطفتون، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
سوال من درباره نوامه که الان 1 ماهشه، ولی موقعی که تابستون بشه اینو بعد نقل مکان کنن به ایست کوست. موقعی که 4 ماهه میشه که در ماه میه، میخوان 4 روزه بچه رو با خودشون ببرن اونجا که به اصطلاح خانه اجاره‌ای پیدا کنن. من میدونم شما همیشه گفتیم که یه آسیبایی به بچه میرسه وقتی که به یه
مسافرت های کوتاه مدتی که زیاد باید تو راه باشن یا وقتش هم خب 3 ساعت چیز داریم دیگه و وقت چی میگن تایم دیفرنس داریم بین اینجا و ایست کوست. من از رادیو میخوام گوش کنم بفرمایین که آسیبایی که ممکنه این مسافرت 4 روزه به این بچه 4 ماهه بزنه.
نه ببخشید من نفهمیدم، مسافرتی یا میخوان نقل مکان برن اونجا زندگی کنن؟
اونجا بعد نقل مکان کنن، ولی میخوان برن اونجا اول یه خونه اجاره پیدا کنن و میخوان بچه رو با خودتون ببرن به مدت 4 ماه.
نه اون که حتما باید بچه رو ببرن، بچه رو که نباید بگذارن.
نه میدونم ولی آسیبی نمیبینه
بچه. نه برای 4 ماه نیست، اگر با پدر مادر باشه البته اون همه تغییرات و اینا یه مقدار میتونه او رو درگیر محیط اطرافش بکنه، ولی ببینید این سفرها وقتی که اونو در محیط های تازه با آدم های تازه قرار میدن مثلا است. اگر فرض بفرمین ای درست شما فرمودین با پدر مادر بخوان با ماشین داش ببرن؟
نه موقعی که بخوان نقل مکان کنن بله با ماشین میرم. بله
خب همون دیگه، یعنی بنابراین اگر برای چی با خودشون با ماشین میخوان برن؟
بله.
خب اون یه ذره انتخابی است که نه به خاطر بچه، به خاطر خودشون هم جای سوال داره، ولی اون انتخاب خودشونه. ببینید مهمش این است که بچه دو چیزش عوض نشه، یکی آدمای دور برش برای که اون مسئله است و دوم محیطش. محیط البته اینقدر برای بچه تو این سن و سال 4 ماهگی اگر 4 ماهه باشه نقشی نداره، برای که اون آنچنان محو در ارتباطاتشه که مهم اینه که همون پدر و همون مادر رو داشته باشه. بنابراین اگر اونا با یه مقدار آمادگی حرکت بکنن تأثیر بسیار محدود داره. سنای بالاتر بود یه مقدار این مسئله بود یا خستگی هایی داشت، اونم البته اگر یه مقدار رعایت یه اصولی رو بکنه، ولی موضوع تعلقش به آدمای دوربرش. یعنی فرض بفرمایید اگر از اینجا داره میره و از شماها به عنوان مثلا مادر بزرگ فاصله میگیره، اینا البته تو سنای بالا مطرحه، ولی معمولا بچه‌ها تا 4-5 ماهگی به اون گونه توانایی تشخیص و تفکیک ندارن، هر آغوش گرم و مهربانی رو میپذیرن و گرچه ترجیحشون این است که با اون آشنا باشن و یک دستی و یک نواختیش مهمه، ولی تأثیرش خیلی کم. اگر 14 ماهه بود یا 24 ماهه بود این زمینه بدتر بود. من فکر نمی‌کنم اگر این راه رو انتخاب کردند و به دلایلی بهترین راه برای هر دوی اونها هست و ضمناً یه جوری نرن که خودشون رو خسته کنن که نتونن اون گونه که باید به فرزند برسن، به نظر من مسئله نخواهد داشت. بعدم در محیط تازه هم از این که حالا خانه رو اول بگیرند و اجاره کنند و اینا نکنند، بچه ها تو اون زمان تفاوت زیادی قائل نیستن. البته تغییر اتاق خواب، تخت خواب، همه اینا برای کوتاه مدت یه مقدار گرفتاری‌های به وجود میاره و اگر توی مدت 3-4 ماه فرض بفرمایید کمکش کردن که این یه جوری بخوابه که پدر مادر رو اذیت نکنه، خودش هم راحت باشه، احتمالاً همه اینا به هم میرسه. یعنی با این سفر نظم و ترتیبی رو که بچه دادن به هم میریزه. این که بتونن بیشتر اونا رو بعدن دوباره بهش برگردونن هست، ولی برخی از اوقات هم بسیار از اینا بر نمیگرده. ولی اگر این کار رو میخواستن 8-9 ماهگی بکنن احتمالا اشکالات بیشتری داشت. هرچی کوچکتر بچه ها باشن در جهت این تغییرات فیزیکی و حتی آدم ها قبل از 4-5 ماه آسیبا خیلی محدودتر و کمتره. ولی اگر هنوز بتونن مثلا اینا رو از یه طریقی بفرستن و خودشون با یه پروازی این ماجرا رو 5 ساعت تمام کنن، من فکر می‌کنم در بلند مدت باش راحت تر باشن. و البته میدونید خیلی از اوقات ما مثلا آقایون رانندگی رو دوست داریم، بعدم خیلی از اوقات به فکر یه صرف جویی هستیم، ولی وقتی که نگاه بکنیم به جنبه اقتصادی احتمالات از تصادف گرفته تا بیماری گرفته تا هزینه های غیر قابل پیشبینی گرفته تا یه مقداری اضافه پرداخت ها گرفته، بیخوابی ها گرفته، هتل های مختلف اگر درش اقامت کنن که ناچار به خاطر بچه برای آرامش خودشون باید اقامت کنن، من فکر میکنم از نظر اقتصادی صرف نمی کنه مگر اینکه دلایل داشته باشن. من میدونم ما ایرانی ها یه مقداری یه علاقه به خانه و زندگی داریم که میخوایم اون چیزا رو بار کنیم ببریم، ولی خیلی از اوقات وقتی آدم فرصتی برای تغییر چیزا پیدا میکنه، در خصوص اشیا عرض میکنم نه اشخاص، فکر میکنم که حتما باید این کار رو بکنه. این که یه ذره کلیت شو زیر سوال برم، ولی برگردم دقیقا به پرسشی که فرمودید، نه اونقدر مسئله برای این سن و سال این جا به جایی ها نیست و اگر از طریق هواپیما صورت بگیره که تقریبا هیچ.
خیلی
خواهش کنم، لطف کردید. سلام. خواهش کنم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
ممنون.
من الان همینجوری دلهرم بود که وقت تموم نشه من بتونم با شما صحبت کنم. من یه سوالی داشتم برای پسر 17 سالم. پسر خیلی خوبیه و خیلی هم حرف گوش کنه تا حدی. تا اونجایی که وقتی مقایسه میکنم با بچه های دیگه و اطرافیان میگن خیلی بچه با ادب و خوبیه. ولی چند وقت با یه چند تا از دوستاش که من زیاد ازشون خوشم نمیاد رفت آمد میکنه. البته همشون هم بچه های همکلاسیش هستن. ولی تأثیراتی که رو این گذاشتم شروع کرده به حرف ما گوش نکردن. شبا خیلی دیر میاد خونه. یکی دو بارم پلیس گرفته به خاطر ساعتی که بچه ها نمیتونن بیرون باشن. این هنوز رانندگی نمی کنن ولی همه دوستاش رانندگی می کنن. چند وقت پیشم الان هم پشتگر رایستاده با وجود که یک کلمه فارسی بلد نیست ولی بعضی از حرفه می تونه حس بزنه. شوهرم ایشون رو بیرون دیدن که دستش چیز بود میگن سیگار می کشید. از روش عصبانی شد و بهش گفت که دیگه نمیذارم از خونه بری بیرون و دیگر نمیذارم با دوستات رفت آمد بکنی. حالا من نمیدونم با این
خب
شرایط
اونا که کار نمی کنه عزیز.
ما تو
نصب کنیم. خب ببینید اینا ناشی از خشم ماست و تنبیه ماست و دورانی همچین بازی گذشته. اولا متأسفانه وقت کمی است. به من به جایی که وارد جزئیات بشیم به من بفرمایید این دوستای از نظر شما، نه اینکه شما دوست ندارید، خوبن یا بدند؟ اینکه بچه رو به نافرمانی کشوندن به نظر من نه. فرزند شما میتونست تنها هم باشه، بالاخره یه سنی خودش تصمیم گیره شب که بیاد خونه. به من بگید که کار بدی که میکنن چیه؟
کار بدی نمیکنن، واقعا هیچ کار بدی نمیکنن. فقط اگه بذارینشون از خیابون خونه نمیان، فقط بر میگردن.
کجا میگردن؟
میگردن، میرن شاپینگ مالا، میرن سینما، میرن خونه دوستا.
خب تو خونه نه ببینید مهمش اینه که بچه ها با کی هستند، کجا میرن و چه میکنن. این آدم ها مهمن. اگر یه ده آدم های بیکار بیاری هستن که به درسشون نمیرسن، به سلامتیشون نمیرسن، اگر جایی میرن که جایی خوب و مناسبی نیست و خطر داره، اگر کارایی میکنن که میتونه مسئله آفرین و درد سر باشه، خب اینا بده. ولی بچه ها تو این سن و سال احتمالاً وقت و فرصت اینا بیان بشنن کنار دل من و شما که ما قور بزنیم و نق بزنیم یا چیزایی از این.
من همه اینا رو متوجه هستم. من هر روز خودم براماتون میشنوم. همین من ساعت پیشم برای اون دختری 17 سالی که صحبت کردیم بیشترم یعنی چشامو باز کردیم. ولی نمیدونم با این تو خونه چجوری صحبت کنم که هم عصبانی
نشه. نه که چیکار بکنه. نه صبر کنید. ببین به من، اگه شما به من بفرمایید که بهش بخوام بگم که پسرم این سیگار سم زهر، باهاتون کاملا موافقم، میتونید بگید. البته حسنش اینه که این سم و زهر دلایل خودشو داره، در بلند مدت خوشبختانه بیشتر آدما اینا رو رها میکنن. شما هشدارتون میتونید بدید، ولی اینکه یک دفعه واکنشی نشون بدیم که مثلا از خونه نرو بیرون یا به خونه نیا، اینا اصلا هیچ نمیخوری. مثل که شما یه جا ماشینتون رو پارک کنید بعد بیان شما رو کتک بزن. یعنی میدونید اینا از طریق تنبیه که بیشتر نشان دهنده نگرانی ما و ندانم کاری ماست. حالا به من بفرمایید، چون من 3 دقیقه متأسفانه یا 2 دقیقه نمیشه وقت ندارم. به من بفرمایید دو تا کار بری غیر از سیگاری که میکنی که شما ناراحتی، چه درسشو میخونه؟
نه اینم دومیشه.
خب این مسئله جدیه. یعنی اینا
یعنی خیلی خیلی سعی میکنه، خیلی سعی میکنه و هر وقت هم میبینم کتاب دستشه.
خب
ولی متاسفانه وقتایی هم که میذاره حواسش نیستش رو درسش، نیستش جای دیگه.
خب حالا اون معلومه که مقدار مسائل جدی دیگه ای داره. ببینید بچه‌ها برخی از وقت تو این دنیا گم شدن، یعنی مثل من و شما نمیدونن کجا هستن، کجا باید برن، چه جوری باید برن. برام اگر آدم ندونه کجا هست، کجا میخواد بره، چه جوری باید بره، خب اون وقت خیلی کار مشکلی هست. و به همین جهت است که جوونا تو این سن و سال دو تا حال بیشتر ندارن، یا اینکه خودشون رو میابند و پیدا میکنن، یکی گم و گیج میشن، lost and confused. حرفایی که شما میزنید نشون دهنده این است که پسر شما یه مقدار گم و گیجه و این گم و گیج بودن مشخصه این سنه. اگر شرایط و موقعیت خوبی نداشته باشن، روابط خوبی نداشته باشن و پدر مادر آگاه مهربونی نداشته باشن، یعنی اگر پدر و مادر آگاه و مهربون باشن، شرایط امکاناتی داشته باشن، این گمی و گیجی خیلی کمه.
کمتر.
و به همینجاست که من فکر کنم هنوزم باید باش صحبت کرد و حرف زد و امیدم نداشته باشید که اون مثل شما باشه یا مطابق میل شما عمل کنه.
نه، درصد.
بلکه یه مقداری هم به او فرصت بدید و حتی حق اشتباه و یه مقدار کارهای مختلف و متفاوت، ولی همینقدر که در راه باشه. یعنی ببینید، من همیشه این جمله رو متأسفانه باید بگم، اگه خواستی وقتی دیگه تش بید، دو تا دال هست. یعنی درسشو بخونه، درد سر درست نکنه. اگر یه بچه تو این سن و سال، اون حداقل، من اصلا با این راضی نیستم، ولی درسشو بخونه، درد سر درست نکنه، یکی انجام بده که انجام نده، میشه این ایامو گذرون، امیدوار به بعد بود. ولی اگر درس رو نخونه یا درد سر درست کنه یا هر دوتاش خراب باشه، ما گیریم. یعنی ببینید تو این چارچوب چه میکنید. ولی حالا این که بچه که ابدا کار زشت بی خودی است، من نگه باش موافق هستم، ولی اینا مسائل بچه ها تو دنیای امروز نیست. یه مقدار گرفتاری ها اینا بیش از اینا هستم. این باری که رو دوش ایناست، ما که یه صدوم اینا هم نداشتیم گیج بودیم، حالا اینا صد برابر ما دارن، خدا میدونه که چه میکشن. یه وقتی دیگه بیاره ای خواستی با میخواستم.